بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هشتم عدالت در اندیشه امام موسی صدر، 28 بهمن 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر نکته‌ای در حوزه مباحث جلسه قبل دارید بفرمایید، ابتدای جلسه مطلبی باقی مونده باشه، اگر نه که نیست. وارد مقاله
جدید شدیم
و سخنرانی دوم امام موسی صدر میشیم. از مباحث انتخابیمون آخرین مقاله چاپ شده در کتاب رهیافتای اقتصادی امام موسی صدر و در چاپ جدید
سه تا
مقاله اضافه شد به نام اسلام و عدالت اجتماعی و اقتصادی.
شونده سالم بعد از اون مقاله اوله دیگه، 16 سخنرانی توی الجزایر، 16 سال بعد از اون مقاله
۱۳۵۴. بله، خب محل القای سخنرانی نهمین همایش اندیشه اسلامی منتقل فکر اسلامی بوده در الجزایر، که خب علمای مختلف اسلامی اونجا دور هم جمع شده بودن و مثل همیشه ظاهرا از شیعه خیلی اقلیتی در حد همین امام موسی صدر یک دو نفر دیگه حضور داشته باشن. امام موسی چند تا همایش فکری شرکت کرده در بین علمای اسلام که بین در الجزایر و مصر بوده، ظاهرا یکیش الجزایر بوده، دوتا مصر بوده، یکی هم در مکه بوده. در مصر آقای خسرو شاهی و آقای سید جعفر شهیدی و دکتر شهیدی بودند و خاطرات نقله، ولی در الجزایر تا اونجا که من یادمه کسی از ایران نبوده. حالا ممکنه از این یاد منه کمی اشتباه باشه، ولی در صورت همیشه ما اقلیت بودیم تو این همایش ها و بیان و اندیشه شیعی رو هیچ وقت نداشتیم. یکی از مهمترین کارهای امام موسی صدر همین بوده که تو این همایش ها شرکت میکرده و نظریه شیعه رو به نوعی مطرح میکرده.
خیلی هنوز هم همچین همایشی تو در قرار
هنوز هم هست، ولی ما بازم توشون کمترین شرکت رو داریم. بله حتما هست، در مصر، در الجزایر، در مراکش و مواردی هست، منتها کمکاری های سازمان فرهنگ ارتباطات. من یادم میاد یه مثلا 15 سال پیش سازمان فرهنگ ارتباطات با ما تماس گرفت، گفت یه بحثی در مراکش هست در مورد اقتصاد اسلامی، مثلا خودتون آماده کنید برای اینکه یک دوتا مقاله بزنید. من گفتم در خدمت ما آماده، ولی بعدش دیگه کلا که علیه مکن شدن، پیگیری نکردن، نخواستن. بس معلومه هست و پیگیری هم بکنیم. ما اساسا در حوزه زبان عربی، حالا تو حوزه عدالت مشخصا، خیلی اطلاعی نداریم از بزرگان عرب، تا حدی که حتی به وقت احساس میکنیم اندیشه عدالت و عدالت پژوهی در دنیای عرب نبضش نمیزنه، در حالی که اینطوری نیست. ممکنه حالا کم بزنه، بلکه مثلا ایران خود ماست، ولی من فکر میکنم از ایران ما بیشتره، ولی ما اصلا شناسایی نداریم، اطلاعی نداریم.
آقای دکتر بابایی تو قم
پیدی
بودن این جریان
شد؟ بله، همون نشست که داشتیم یه جورایی تذکرهای پی در پی منم باعث بود. یه جمله خوبی همین آقای بابایی داشت، گفتش که در زیر گرد و غبار دود و غبار مسائل عراق اساتیدی هستن، حالا اون تو رشته خودش میگفت، از رشته تاریخ و تمدن و ادیان، که مثلا در دانشگاه بغداد، که واقعا در جهان اسلام بسیار فریدن، بسیار منحصر به فردن، ولی دود و خدمت و غبار اتفاقات عراق نمیذاره ما بدنه نخبگانیشون رو ببینیم، باشون ارتباط بگیریم و قدردانشون باشیم. یه جایی اینا نخبگان خیلی هاشم شیعه هم تو عراق، نخبگان دنیای اسلام هم و قدردانشون نیستیم، تعاملات و ارتباطاتمون خیلی اندکه. ما در حوزه‌های مثلا حالا فقهی یه مقدار بحث‌های علمای اسلام، حالا بحث تقریب رفت آمدی صورت می‌گیره، ولی مثلا فرض کن بگیم که اساتید اقتصاد، اساتید جامعه شناس ما با دنیای غرب، با شمال آفریقا، روانشناس ما، عدالت پژوه ما تقریبا قریب به صفره و دیپلماسی علمی ما حسابی در این زمینه دچار مشکله. با شرق هم همین مشکل ما داریم، با ژاپنی‌ها، با چینی‌ها. ما چسبیدیم فقط به یک محدوده از غرب، اونم بیشتر روی کرده انگلو ساکسنشون، و با اونا یه ارتباطی مختصر میگیریم و این اصلا یه محص مهمیه، بحث اساسی، ضعف اساسی.
شدت آقای دکتر از اون بر علاقه برای دکتر ایرانی ها وجود داره.
هست.
من خودم یه ارتباط اندکی که داشتم.
بله.
واقعا دیدم که چقدر تشویقی
خیلی بالا. خیلی بالا.
این وقت به شدت انرژی وجود داره برای حرکت. میدونم چرا.
بله خیلی وجود داره. منم ارتباطاتی که با شرق داشتم، حوزه اندونزی، حوزه بنگلادش، مالزی، خیلی علاقه زیاده به ایران، به ایرانی، به فکر ایرانی. و جالبه که خب ما هم تو این سالها یه اندوخته هایی داریم از اندیشه که هنوز که هنوز تخلیه نشده به اون کشورها و به همین بسیار شنونده اند برای این بحث‌ها. مسائل جدید سیاسی و بواسطه انقلابی و محور مقاومت هم به قضیه افزوده. بالاخره اونم خود اندیشه مقاومتی چی میگه؟ آقا بالاخره دنبال چیه تو نوع حکمرانی؟ بالاخره این شخصیت امام خمینی چی میخواد؟ و حرکت ها خیلی بطئیه، خیلی فردیه. یه بنده خدایی از اندونزی دو سال پیش اومده بود دانشگاه که به نوعی شروع کرده بود کتاب های شهید مطهری ترجمه کردن و در صورت این ویژگی در این بحث. حالا شهید امام موسسد انتخابی که کرده برای این ملتقل فکر اسلامی باز یه بحث صرفا فقهی، صرفا کلامی نبوده، رفته سراغ کلام اجتماعی، کلام جامعه ساز و بحثای عدالت مشخص.
حالا داخل پرانتز
خود این انتخاب هم محل نکته است که چرا ایشون عدالت رو انتخاب کرده، چون ده ها مسئله دیگه انتخاب کرده.
یه کتابی هست الان پیداش کردم چند وقت پیش میخوندم، یعنی چند سال پیش میدیدمش، برداشت مسلمانان از عدالت، آقای مجید خدوری فکر کنم ترجمه هم شده در کشور ما. من کتابی که نگاه میکردم چند سال پیش، یه چیزی که برام ناراحت کننده و نگران کننده بود این بود که ایشون تو برداشت مسلمانان از عدالت تقریبا از 100% کتاب کمتر از 5% به جریان شیعی و نگاه شیعی به حوزه عدالت و سهم اونها توی پردازش و تحلیل موضوع عدالت تو دنیای اسلام پرداخته بود. عمدتا متمرکز شده بود به کارهای مثلا متأثرین از غزالی یا خیلی های دیگه مشهور تو جهان اهل سنت. ما میگم حتی یه بخش همین که فرمودید امام موسی چرا این موضوع رو انتخاب کرده و هم اساسا این که شیعه یه ظرفیتی که ما رو به ادبیه هم حتی میشناسن به این فضا در ادبیات، خیلی جاها سهممون و میراث فکریمون رو تو دنیا نمیتونیم معرفی کنیم و کاری که تو این حوزه کردیم رو نشون بدیم. این کتاب به نظرم از این جهت خیلی
احتمالاً تألیف نیست، احتمالاً ترجمه است.
کتاب خدوریه دیگه. بله
خدوری یکی از متفکرین فکرم
ایرانی نیست.
ایرانی نیست چیه؟ بله
خب بله اونا دقیقاً بود شیعه رو خیلی نمیشناسن. بله دریافت نمی‌کنن.
خب اصلا این کارو ما نکردیم، این تبلیغ رو نداشتیم.
بله خیلی دوستان ما پیشنهاد دادیم که همایشی بذارن اندیشمندان جهان عرب رو در حوزه عدالت دور هم جمع کنن. بله هایی هم گفتن ولی خیلی چشم اندازه دادن نمی‌بینه. خب در بخش اول همایش ظاهرا عده دیگه هم بودن بحث عدالت اقتصادی در اسلام رو مطرح کردن و خدمتتون عرض کنم که ایشون هم عدالت اجتماعی در اسلام رو مورد بحث قرار داده. اصول بنیادی عدالت اجتماعی در ایدئولوژی، الف عدالت در اسلام. خود عدالت رو امام موسی اینجا در واقع یه نکته میخواد ما بگه، میگه که هم عدالت مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی برخواسته از هستی شناسی ما، انسان شناسی ما، غایت شناسی ما، خدا شناسی ما، هم خودش یکی از پایه های ایدئولوژی اسلامی. جالبه، یعنی عدالت یه نقش بسیار خاصی داره، خودش از جنس یکی از پایه هاست. به همین دلیل ما در اصول دینمون و اصول مذهبمون، حالا به تعبیر دقیق تر در حال که به نوعی میشه که با اصول دینمون عدل وارد شده. این ممکنه سوال ذهنمون بشه چرا عدل در اصول دین ما وارد شد، در اصول مذهبمون وارد شد، چرا به طور نبوت مواد اکتفا نکردیم؟ خب به خاطر اینکه عدل بسیار جایگاه اساسی داره در اندیشه ما. این عدلی که اینجا میگیم هم عدل الهی است، هم عدل تکوینی است، هم عدل تشریعی است، هم عدل به مثابه عدالت اجتماعی است، یعنی عدالتی که بشر دنبالش میره و بشر در پی ساخته میشه. در تمام اینها برای ما عدل یک مبنای ایدئولوژیک محسوب میشه. اگر شما بگید اصول مذهب من، اصول دین من چهار تاست، ناقصه. حتما باید نسبت به عدالت یک نوع باور و ایمان شما پیدا کنید. اصل این که خداوند عادل است، خب این در توحید هم میاد، توحید و تمام صفات الهی از جمله عدلش گفته میشه، خداوند این آسمان ها رو بر اساس عدل آفرید، این در توحید هم میاد، از این حیث اهل تسنن با ما مشکلی نداریم. جدا کردنش بیشتر از این حیثی که شما به عدالت تشریعی اعتقاد داشته باشید، هم به لحاظ خرد فردی، هم به لحاظ فرایندی که فقر را میندازه در تأسیس و اقامه عدل. یعنی خداوند رو در عدالت تکوینی کسی تقریبا شکی نداره، حتی مسیحی هم خداوند رو در عدل تکوینی قبول داره. در عدل تشریعی است که تذکرش در اصول مذهب جدیه، مهمه. دو، در بحث مأموریت ماست که اساساً دین آمده و همه ما مأموریم به اقامه عدل، یقوم الناس بالقسط، همه انبیا اومدن برای این. گفتنش یه جوری تکرار بر یک مأموریت از این
همکاری امام عدل یه جوری میشه با هم گفت.
من
ما تو قرآن هم داریم که یه رسولی اومده برای این که یه میزانی رو یه عدلی و اقامه کنه. این دوتا بقول یه نسخه عملیش، هم امام بودن هم
فوقلی. خیلی اینجا واقعا میشه خیلی بحث مصطفایی کرد، من نمیخوام خیلی واردش بشم، ولی جالبه. امام موسی حتی ادامه تر میگه که ما حتی توحید و نبوت و معاد رومونم قیلی وقتا بر اساس عدل استدلال میکنیم. چطور میگیم؟ مثلا خداوند چون حکیم است حتما باید معاد باشه، به جای حکمت بردار بذار عدالت، فرق نمیکنه. خداوند چون عادل است حتما باید معاد باشد، خداوند چون عادل است حتما باید نبوت داشته باشد. نمیشه منو به مسیری بخواد برم ولی برام رسول نفرسته، برام دین نفرسته. پس خود عدالت پایه ایست برای اثبات بقیه اصول.
توی تفسیر آیه شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه تو و اولوال علم قائما بالقسط، اونجا الله میفرماید که خود عدل الهی، خود این عدل شهادت به وحدانیت خداست. من ترجمه‌اش رو اینه، من تفسیرم خیلی نمیدونم، یعنی خود عدالت داره اثبات عدله است برای توحید. یا مثلا توی آیه یه جایی دیگه هست که لیایز الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، اونجا در واقع یکی از ادله معاد عدله، یعنی با عدل هم توحید رو اثبات میکنن هم معاد رو، و یه به تبعش نبوت
مسیح فلسفه‌ای هم با هم اثبات میشه. این هم به لحاظ پیشینیه، یعنی شما میگی عدالت رو بفهم بعد بر اساس اون توحید رو میفهمی، نبوت رو میفهم، هم پسینیه، یعنی اگر قرآنی آمد، دینی آمد، عدالت رو رعایت نکرد، فزروه حالا جدا میتونید بگید. معادی اگر بر ما تصویر بشه که تو اون معاد عدالتی رعایت نشه، فزروه حالا جدا. یعنی کاملا بر ما یک شاخصه. در بحثای عدلیه و اشاعره دقیقا نکته همینه که عدلیه، حالا معتزله که ما هم با هم قاطی میشیم، میشین عدلیه مقابل اشاعره، اونها مبنایی قائل نبودن، حسن و قبح واقعی قائل نبودن بر امور، و میگفتن هر آن خسرو کنه شیرین بودن. خب معتزله به نوعی آمدن خداوند رو محکوم و مجبور به عدل کردن. حرفشون غلطه ولی ایده پشت سر ذهنشون که مقابل اشاعره درسته، یعنی اگر خدای غیر عدل عمل کنه که خدا نیست. منطور ما اومدیم حرف معتزله رو درستش کردیم، گفتیم خدا جز به عدل حکم نمیده، اصلا خدا یعنی عدل، خدا چیزی نیست که عدالت جدای از اون قابل تعریف باشه و حالا بگیم خداوند مجبور است به عدل. خدا معیاری نیستش که خارج از ساحت الهی قابل تعریف باشه برای بشر، بعد بگیم خداوند مکلف است به معیارهای عدل. در واقع ما یه خطای ذهنی معتزله رو درست کردیم، ولی حرف درسته، واقعا اگه خدای پیداش خلاف عدل عمل کنه از ما خدا نی، گرفتید مطلب رو. یه جمله دیگه داره، حالا از اینجا همینجا استفاده کنم، تو این مقاله ایشون نفرمودن، جاهای دیگه سخنرانیشون میگن، خیلی نکته ریزیه، همین بحث معتزله رو از اون استفاده من کردم. نکته همینه. امام استاد میگن که صفاتی چون علم، زیبایی، خوبی، عدل، هنر، حکمت، اینا رو اگر شما بی نهایتش رو تصور نکنید خودش رو نمیتونید تصور کنید. یعنی اگر شما بی نهایت خوبی، بی نهایت عدل، بی نهایت وجود، بی نهایت امکانی نمیتونید تصور کنید، ندید. اول باید اون بی نهایت باشه در تصور شما، در باور و ایمان شما، این پایین دستیاش باشه. شما اگر بی نهایت رو در ریاضیات سنس نکنید، ادراک نکنید، یک رو نمیتونید بپذیرید، یک، دو، پنج، عدد رو نمیتونید بفهمید. بچه معمولا از پایین به بالا میره، فیلسوف که نیست که ابتدا انگه، ولی به بچه وقتی میگیم یک، دو، یازده، میشماره، یاد میگیره بشماره، میرسه به صد، میگه بعدیش چی میشه، میگیم تو یکی رو دارو میشه صد و یک. وقتی بچه رو با این تعبیر تمرین دادی، وقت بچه ممکنه برسه به 100 میلیارد، باز میگه 100 میلیارد و 1، 100 میلیارد و 2، میرسه به 100 تریلیارد، باز میگه 100 تریلیارد و 1، 2. وقتی اینو فهمید که هی داره بالا میره، در واقع میرسه به مفهوم به نام بی‌نهایت. اونجاست که میتونه بفهمه یک یعنی چی. و الا بدون اون یک رو نمیشه فهمید. شما اگر یک کلی رو، منبعی رو نتونید تصور کنید، تیکش رو نمیتونید تصور کنید. بنده شما میگم یک گرم طلا، شما باید اول امکان وجود هزار کیلو طلا رو تصور کنی، باید بگی این یک جزئی از اونه. در مسائل وجودی همشون، این بحث فلسفیه، در مسائل وجودی شما اگر مطلق وجود رو، بی نهایت وجود رو، واجب وجود رو درک نکنی، خود جزئیش رو نمیتونی درک بکنی، چون معنا نداره فراد. تا اول بعد وجود رو مطلق بفهمیم، اون وقت بگی حالا این جزئی از اونه. درسته ما در تربیت معمولمون محسوس اندیشیم و کودک از اجزا و فهم اجزا و کنار هم قرار دادنش کم کم به کل میرسه، خب، ولی این تا وقتی است که کودکه وقتی به بلوغی رسید نمیتونه بدون اون کل جز رو بفهمه. منطقا غلطه. حالا میگی خب کرد، ما کردیم، شد، بعضی کردن شده، میگیم اگر بکنه حتما خطا رو میشناسه. اگر کسی بی نهایت علم رو نفهمیده، یه جزی از علم بفهمه، علم رو نخواهد فهمید و حتما به خطا خواهد رفت. اگر بی نهایت عدل رو نفهمی، عدل رو بخواهی بفهمی، حتما به خطا خواهی رفت. چطور؟ یه بار قبلا مثالش دادیم، فرض کنید بنده صرفا عدل رو با دلسوزی فهمیدم، میگم بالاخره دلسوزم، عاطفه دارم، بچه یتیم باید مثلا سیر باشه. چه انگیزه شما دارید بعد اینکه بچه یتیم سیر بشه؟ میگه عاطفه. میگم خب برو جلو، یه بار، دو بار، یکی، دو تا، تا آخرش نمیتونی فقط با عاطفت پیش بری. حتی اگه با عاطفت پیش بری، جواب مخالف که بشنوی، عاطفت کور میشه، اون وقت منفعت شخصی رو میاد، میگه اه من 10 روزه دارم به تو قضا میدم، با عاطفه عدالت رعایت کردم، تو قدردان نیست، ازش انتظار داری. تنها حالتی که میتونی تو صرفا معطی شی باشی و انتظار از فرد نداشته باشی اینه که به بی‌نهایت وابسته به خدا معامله کنی. ما انسان ها هر جور معاملهی با افراد بکنیم دنبال معاوضه‌ای. حاتم تایی هم که باشی باز یه جاهایی، منتها یکی ممکنه زودتر یکی ممکنه دیرتر، ولی بالاخره یه جایی دنبال این هستش که چیزی گیرش بیاد، حداقل اون عاطفه‌ای که به خرج داده رو باید سیراب بشه. گیرم انگیزش فقط عاطفه است، هیچ نفع شخصی نیست، مگر اینکه با خدا شما. به همین دلیل ایشون یه بحث دارن، میگن که کمک به ایتام و کمک به فقرا و عدالت ورزی بدون توحید، بدون باور، بدون خدا، بدون معامله با خدا، بدون معمولیت از جانب خدا، حتما مخربه تو جامعه، حتما مخربه. چون شایبه ایجاد میکنه. یه جایی من میگم اه نون منو خوردی رفتی به اون جناح رأی میدی، شایبه ایجاد میکنه. من اتخذ اله هو هوا، اله یعنی انگیزه، معبود ترجمه میکنن ولی اصل ترجمه انگیزه است، یعنی اون چیزی که مایه حرکت شماست، سائق شماست، موتیو شماست. حالا معبودم موتیو ماست، معبود مصداق این ترجمه این کلمه است نه اصلش. اله یعنی انگیزه. شما انگیزت برای کار چیه؟ هر کاری. اگر انگیزت غیر خدایی شد از نظر ما شرک، این بحث معنی ایدئولوژیکه. به لحاظ فلسفیش اگر انگیزت غیر بی‌نهایت شد حتما یه جای محدودیت می‌خوری و تو محدودیت حتما به تصادم‌هایی منجر می‌شی با افراد. باید علم رو، عدالت رو، مطلقش رو فهمید، به مطلقش باور داشت، اون وقت به کوچکترش باور داشت. به لحاظ کوگنیتیو ساینس باز مثال ریاضی میزنم، شما تا بی‌نهایت رو درک نکنی یک رو خوب درک نمی‌کنی، ده رو درک نمی‌کنی، فاصله بین یک تا ده رو درک نمی‌کنی. باید بی‌نهایت رو درک کنی. این که میگن که خدمت رو از کنم که گفتیم که معتزله اشتباهی کرده بودن، من اینکه معتزله خارج از ساحت بی‌نهایت وجود الهی معیاری به نام عقل تونسته بودن تصور کنه، قطعا اشتباه. نمیشه خارج از ساحت خداوند عقل تصور کنه. و همین معتزله میگه خداوند مکلف به عدل است، ما میگیم خداوند جز به عدل حکم نمیده، جز به عدل رفتار نمیکنه، خداوند جز عدل نیست. این ریزکاری کوچکی اینجوری مهم داره. اشاعره هم گفتن که خداوند هر کاری کرد همون عدل همونه، هر اشتباهی هم بکنه عدل همونه. به ما را اگه سوق میداد به این که به والد و به والدین عدوانا، باید عدوان میکردی به پدر مادر، عدل همونه. نمیشه، معنا نداره، درست نیه. و اینا بحثه فلسفی همین داره. چرا به عدوان امکان نداره خداوند ما رو توصیه کنه؟ چون عدوان از جنس عدمه، واجب الوجود بی نهایت وجود امر به عدم نمی کند. واجب الوجود امر به چیزی که ضعف توشه، فقر توشه نمی کند، چون خودش بی نهایت وجوده. به امر عدمی، به امر فقری امکان ندارد ما رو توصیه کنه، سوق بده. حالا که بی نهایت وجوده چیزی دیگه خارجش معنا نداره. شما توی ریاضیات جدید یه مستطیل میکشتیم، گفتیم اینجا بی نهایت، اینجا مرجع ام میذاشتیم یادتون باشه دیگه، همه چی باید تو اون ام باشه. اگر ام امه، بیرونش نمیتونی چی تصور کنی. عدالت چجوری میشه بیرون از واجب الوجود تعریف کرد؟ چون عدالت امر وجودی است. این هم که میگی واجب الوجوده، مطلق وجوده، بی نهایت وجوده، پس چجوری میخوای عدالت خارج از وجود تصور کنی؟ خارج از وجودم هر چی باشد یه جزی از عدم دارد، عدالت نمیتونه ناخالصی عدمی داشته باشه. حالا این بحث فلسفی رو شما تو ذهنتون داشته باشید، پایش منجر میشه به همین که ما میشیم عدلیه، از معتزله هم دقیق‌تر عدل الهی رو اونگونه میشناسیم. حالا گام بعدی اینه که میگیم وقتی خداوند عادله، هر چی ازش صادر میشه عدله. بس عدل تکوینی خدا داریم، عدل تشریعی خدا هم داریم، هر چی از سوی خدا صادر شده عدله. اگرم اومده منطقه‌ای ساخته، محدوده‌ای ساخته که توش احتمال شکل‌گیری ظلم هم هست، و اینم ویژگی باز نظام احسنه، چون خداوند که نور مطلقه، حالا مثال نور بزنم، هر آنچه از ایشون صادر میشه، سلام علیکم، خوش آمدید، هر آنچه از ایشون صادر شده نوره. منتها وقتی شما میای به عالم ممکن الوجود، سایه هم شکل میگیره. این اقتضای وجود ممکن، در واقع شکل‌گیری ممکن الوجوده، حتما سایه باید شکل بگیره. حالا توی این عالم ممکن الوجود انسان مختارم میخواستی، جانشینم میخواستی، خب این انسانم به تعبیر فرشته ها خلاف میکنه، چرا مشکل میشه؟ اینجا باز امکان تحقق ظلم یه جوری شکل‌گیری محیط ها و فضاهای عدمی معنادار شده، ممکن شده. ولی نور نوره و اطلاقش هم اطلاقه و وجوبش هم وجوبه. خداوند عدل تکوینیش و عدل تشریعیش به همین نفس ثابت میشه که هر آنچه خداوند حکم کرده حتما به عدله. میرسه به ما، ما هر آنچه مکلفیم به عدلی. مثلا مأمور به چی؟ مأمور به عدل. جز عدل نمیشه مأمور باشی. اینجاست که اون وقت عدالت اجتماعی، عدالت بشری در ساحت بشری باز از سوی خداوند معنا پیدا میکنه بابت مایی که خلیفه خدایی. ما اول خودمون رو بشناسیم بعد میگیم عدل تسری بدیم. نکته دومش اون وقت اینه که تمام این عدلهایی که میشناسیم یه جوری ترجمان همدیگرن، اون روی سکه همدیگرن. عدالت تشریعی خدا از عدالت تکوینی خدا قابل تفکیک نیست. یک امره خداوند امور متعدد و متکثر صادر نمی کنه. لا یستر من واحد الا الواحد. بحثای فلسفی شد. تکثری که هست در این وحدته. امکان نداره خداوند یه فهرستی از معیارهایی را در عدالت تکوینی اجرا کرده باشه در عدالت تشریعی خلاف اونا یا متفاوت از اونا اقدام کنه. معنا نداره. بله زبان تکوین زبان درخت و سلول و بدنه، زبان سنگ، زبان اجرام آسمانیه، زبان تشریع زبان کلمه است. جنس اینا رو نمیفهمیم چون سختی که جنسش نرمه، ولی اینا ترجمان همه، اینا یه امره، اینا تصویر همه. به همین دلیل شما اگر در واقع تعبیر شده بین فلسفه و عرفای شیعه ما که اگر قرآن به زبان اجرام در واقع سخت افزاری ماده بیان میشد میشد کل کائنات. کل کائنات اگه ترجمه میکردید به کلمه میشد قرآن. ما همچین فهمی داریم. چرا؟ چون معتقدیم بی‌نهایت ازش امکان نداره چیزای متشتت متنوعی به این شکل که همدیگر رو نقض کنن بخواد شکل بگیره. قاعده یکسانه. ممکنه ظرف وجودی محدود باشه، فقیر باشه، اینو تکمیل کنه یا این متفاوت از این در بیاد. اینا همه ماره تفاوت در ظرف وجودیه، ولی امکان نداره کنه این ذات این متناقض دائم باشه. حکمت الله اجازه نمیده در نقض این باشه. اینا همشون با یک منطق واحد معنا شدن. پس در واقع عدالت تکوینی برای ما منطبقه بر عدالت تشریعیه و عدالت بشری هم اگر درسته بر حتما عدالت الهی باشه. گویا شما میگید اگر خدا رو زمین بود چه تصمیمی میگرفت در این مورد؟ در انسان آسمانی امام موسی این بحث رو مطرح میکنه، میگه وقتی ما به علی علیه السلام میگیم ید اللهه، به امام موسی میگیم سار اللهه، یعنی اگر خدا رو زمین، خدا که دست نداره، ولی میگیم اگر خدا رو زمین بود برای تقریب به ذهن خودمون و میخواست اقدامی کنه با دستش حتما همین کارو میکرد که علی کرده، جز این نبود. بس علی ید الله. حالا ما چی؟ ما که غیر معصومیم، ما سعی میکنیم ید الله بشیم رو زمین چون میخواییم خلیفه خدا بشیم رو زمین. اگر ذره از آنچه که اگر خدا جای ما بود انجام میده میداد تخطی کنیم، دیگه جانشین خدا رو زمین نمیشیم که. جانشین قائم مقام کسی است که دقیقاً بتونه جای رئیس اصلیه بشینه، همون کاری کنه که رئیس اصلیه میکرد. ذره نباید تفاوت داشته باشه، بذار جانشینی میفته. پس عدالت بشری هم با عدالت الهی چه تکوینه چه تشریعش بر هم منطبقه. نکته دوم. نکته سوم مهم، حالا از روش میخونید، اینه که پس اینا برای هم میتونن منبع هم بشن، منبع دریافت. اینجاش برای عدالت پژوهان نکته مهمیه. یعنی به من میگه میخوای عدالت پژوهی کنی، نگاه کن به آسمان ها. آسمان که نجومه، چه ربطی به علوم انسانی داره؟ میگه نگاه کن به اونا، اونا یاد بگیر، چه کلیشو چه جزئیشو، حتی از اونا میتونی گرت برداری کنی، چه ایده بگیری. بله حالا جالبه که تاریخ اندیشه غرب هم تا حدی اینو رعایت کرده. دقیقا در فیزیوکرات ها ما شاهد این هستیم که مثلا دکتر کنه چون پزشک بود اومد یه نظمی رو در بدن دید، گرت برداری کرد، استعاره گرفت برای اقتصاد. گفت چطور در اقتصاد بدن خون میچرخه، در اقتصاد هم باید ثروت بچرخه. معروفه که آقای هاروی که به مثلا گردش خون رو پیدا کرده، دکتر کنه زودتر از اون پیدا کرده بوده و گم گفته بوده و میشناخته. ما هم راحت تر میگیم که همه اینا میشناختن، هاروی که شروع نکرده که، همه اینا میشناختن، شناختشون هم برگرفته از ترجمه کتب اسلامی بود. پزشکان اسلامی میشناختن که گردش خون در بدن داریم، شکلش من کشیدن اون واضحه چند صد سال قبل از اینا. ولی حالا اینکه شما از یه امر زیست شناختی گرته برداری و استعاره بگیری تئوری علوم انسانی بسازی، این یه امر متداولی بوده در بشر در تاریخ، مدرنیتر ازش به خوبی استفاده کرده و این کاملا برگرفته از مباحث قرآنیه. به نظر بنده ما هم باید ازش یاد بگیریم.
بارون قید
که لزومه رابطه تولیدی ندارن، ولی ما در کشف خیلی وقت از اون استفاده میکنیم، توی در کلیت چه در جزئیات. تو جزئیات حتما باید با مسیر وحی پیش بریم، با مسیر وحی. خیلی قیاس نباید کرد، ولی خب بشر میتونه از اونجا کمک. وقتی شما فرض کنید بنده از بنده شما دو تا گفتمان صادقه شنیدید، دریافت کردید، وقتی معتقدی که هر جفتش مال یک فرده و اون فردم آدم حکیمیه، آدمی نیستش که متناقض حرف بزنه، شما دنبال پیدا کردن منطق واحد در هر دوتایی. فرض کن من یک کتاب اقتصاد نوشتم، یک کتاب فیزیک نوشتم، خب تو حتما دنبال نیستی که تو این دوتا یک خط فکر و یک رد پای ثابت واحدی که من پیغامی باشم رو پیدا کنی.
بر همین
یه جور اصل و تناقض اصلا نمیذاری زمین تفاوت ها. نه حالا مثال برای تقریب زن بشر زدم، اما نه در مورد خدا صحبت میکنیم. این خدایی که بشر که سخته پیدا کردن، کسی که هیچ وقت متناقض نگه، در همه لحظات زندگیش یه منطق واحد داشته باشه، این میشه معصوم در بهترین حالت. ما هیچ وقت در به همین دلیل مثلا ما در روایات معصومی اگر دو روایت متناقض پیدا کردیم میریم سندش اگر درست بود و باز روایت متناقض بود، اینها رو به تعادل و تراجیح میرسونیم به اصطلاح به تعبیر. خب
نه.
نه 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 اگر با قرآن نخون میزنیم به دیوار. ولی اگر جفتش دو تا روایت جفتش هم مال امام صادق علیه السلامه اما ظاهرش متناقض همه، حتما باید شما اینا رو توجیه کنیم، بری بگی این مختزیات زمان و مکانش این بوده، این مثلا در طرف داشته جاسوسی میکرده حضرت اینو گفته، بعد وجهش رو پیدا کنی. امکان نداره حضرت امام صادق علیه السلام دو حرف متناقض بگه، مشیه واحد. اصلا افراد بزرگ افراد صاحب سبکن، اون سبک رو باید پیدا کنی، منطق رو باید پیدا کنی. حالا اینا همه تقریب بزن بود، مثال بود، زمین که درست بودن. حالا ما میگیم خداوند یه سبک داشته، اون سبکش اسمش عدله، این عبدش رو در تکوین میبینیم، در تشریع هم میبینیم. تشریع برای ما تکرار همون تکوینه، مطابق زبان آیه و کلمه. حالا یه جایی من در مقام عدالت پژوهی در فهم یک سبکی از عدالت خداوند در مقام تشریع دچار نقص شدم در فهمش، آیا میتونم از آسمان ها و زمین و مباحث اونجا استفاده کنم؟ بله، خود قرآن فراوان هی به ما توصیه میکنه برید ببینید. اصلا با اون شروع میکنه، در سوره نجم شروع میکنه با سوگند دادن به آسمان ها و ستارگان، بعد توصیه انسانی میکنه. خب اون چه ربطی به این داره؟ میخواد بگه همونه. در سوره الرحمن میفرماید که بس سماع رفعها و وضع المیزان، تا اینجاش داره علم نجوم میگه انگاری به ما، ازش استفاده میکنیم، میتونیم بکنیم که خداوند ناظم است، خداوند نظم آفریده، خداوند پس معلومه ناظم است و از این هم. تا اینجاش ولی نجومه، استفادهش هم کردی، استفاده کلامی خداشناسی توحید کردی. اما وقتی ادامهش میفرماید الله تطخف میزان، یعنی اینو مقدمه الله تطخف میزان میکنه که در میزان طغیان نکن. خب میزانهای من که میزانهای نجوم نیست ظاهره، میزانهای من میزان نماز بخون، تکاسر نکن، کم فروشی نکنه. چرا اون ورا میگه این ورا ازش استفاده میکنه؟ برای اینکه میخواد به من بگه توی کل واحدی، آسمان ها و زمین برسته میزانن، زندگی شما نمیتونه میزان نداشته. این یک. من اگه گفتم حتما طغیان نکن، چون هیچ کدوم از اجرام آسمانی طغیان نمیکنن، پس تو هم طغیان نکن. میخوای موفق بشی با کاروان هستی همراه شو. تمام مولکول های عالم دارن تو یک مسیر حرکت میکنن، اگه سرشاخشی با مولکول های عالم له میشی. اصطلاح به کاروان هستی به پیوند جالبه، هم اصطلاح شهید مطهریه هم اصطلاح امام موسی صدره، با کاروان هستی به پیوندی. در کتابای درسی هم دوره راهنمایی فکر میکنم یا پنجم یا ششم اومده دقیقا پیوند با کاروان هستی. ما مکلفیم به این که در مسیر کاروان هستی حرکت بکنیم، به همین دلیل یه جایی میتونیم بریم ببینیم کاروان هستی چگونه حرکت میکنه، از اون گرته برداری کنیم، در اون راست راه بریم. اگه راهو گم کردیم و به اونا چیکار میکنن؟ میگه به خواب، میگه به آسمان ها نگاه کن، به خورشید نگاه کن، بخشنده است، تو هم بخشنده باش. میتونیم از این ایده بگیرم. حالا خدا رو نشناختم فعلا که بهش نمیگم خداوند، به هیچ کسی تعلق تبعیض قائل نمیشه، همه بخشنده است. حالا خداوند دیگه چیکارا کرده؟ برم سعی کنم با آن چی که اگر مستقیم خود خدا رو نمیبینن، با آن چی که صادر خداست میشه گرته برداری هایی کرد. بس وحی میاد، به هیچ وقت جای وحی نمیگیره، شک نکنید، اما وحی رو برای فهمش من میتونم از آیات دیگر خدا استفاده کنم. اصطلاح آقای جوادی آمونی میگه آیه فقط قرآن نیست، تمام ساخته های الهی اسمشون آیه است، منتها اون جنس آیه سخت افزاریه مادیه، این آیه کلامیه انشائیه انگاری لفظیه. این پایه در واقع بحث ما تو این دو سه صفحه اوله، یه مروری به هم کردیم تا حالا از روش بخونیم. در همین جایی میفرمه عدالت در اسلام در همه زمین‌ها به ویژه در زمین اجتماعی اقتصادی نه تنها متکی بر ایدئولوژی اسلامی است، بلکه اصولا خود پایه ای از پایه ایدئولوژی اسلامی است، چه در حوزه های تکوینی، عقاید، کلام در واقع ایمانی و باوری ما، چه در مسائل اجتماعی ما. عدالت هم ایدئولوژی هم پایه سایر ایدئولوژی‌های ماست، یعنی ربا حرام است ما هم مبتنی بر عدل، پایش عدالت. حالا باید بگردیم پیدا کنیم، بگردیم پیدا. اگر من ربا حرام است رو اجرا کردم، ضد عدالت جواب داد، حتما در موضوع شناسیش غلطش انجام دادم یا در اجرا دارم غلط انجام میدم. این که حضرت، این که شهید مطهری میفهمه عدالت در سلسله علل احکام است، نه در عرض اونها، در طول اونها، یعنی ساری و جاری در همه احکام. بر همین خیلی نکته مهمی رو ما میده، وقتی ایدئولوژیه، وقتی پایه است برای همه احکام اجتماعی ما، یعنی شما اگه در مقام اجرا رسیدی به این که داری عدل رو تخریب میکنی، داری خلاف عدل عمل میکنی، خلاف عدل میخوای انتخاب کنی، یا در موضوع اشتباه گرفتی یا در اجرا داری اشتباه انجام میدی، و الا امکان ندارد احکام الهی عدل رو تخریب کنه، به عدل منجر نشه، رباش باشه، نمیدونم اسراف نکنش باشه، گوشت خوک نخورش باشه، اینا حتما در وجود شما، در وجود بدن شما یه عدلی رو انجام میدن. حالا عدلش به مفهوم این باشه که بگیم مثلا هورمون‌های بدن شما منظم میشه، بدنتون به یک سامان خوبی میرسه، مریض نمیشه.
یه تحلیل اشعری اجتماعی هم از این وجود داره، اونم اینه که شما احکام انجام بدید نتیجه عدل دیگه.
نه خب
یعنی نکتهش اینجاست که خب چون عدل شما انجام بدید نتیجه هم هرچی هست، شما نگید یه نتیجه مشخص موافق وجود داره
بل.
به نام عدل شما بیاید بگید که آقا این احکام عدل هرچی اجرا کنیم بخواه نتیجه هرچی شد هرچی شده دیگه این اداره.
ما اینو قبول نداریم،
دعوای کلامی خودشو تو این تحلیل
ما اینو قبول نداریم، و به انهای مختلف باید سعی کنیم اینو برای خودمون موجه کنیم، حالا توجیه به مفهوم درستش. به این مثلا فرض کن یه کسی عملیات استشهادی میکنه، میگه من چرا باید خودمو بکشم؟ میگیم خدا خواسته، عدل الهی اقتضا کرده اینجا تو خودتو بکشی، خودتو به زحمت بندازی، خودتو به مشقت بندازی. من خدا مشکل داره، چرا باید همچین کاری کرده باشه؟ اینو میگه چی ما میفهمیم؟ اونجایی میفهمیم که قضیه فردی نیست، اصالت جمع هم داریم. ما برای تحقق عدل در هویت جمعی، در اون در واقع بستر جمعی، بله ممکنه گاهی وقتا باید مشقت‌های کوچک یا در واقع چیزی که به نظر ما ضرره، به نظر ما غیر عدله، که مثلا من کشتشم بچه‌های بنده یتیم بشن، اینو دقیقاً اون وقت می‌فهمیم.
جای مهدوی هم همین مثال میزنن توی کتاب سیستمیشون و بگن که من اگه فهم ما از عدلی مفهوم اجتماعی باشه، عدل کلام مد نظر باشه، ممکنه در راه رسیدنش یه دونه ظلم های کوچیک کوچیک، مثل همین که بچه مثلا یه شهیدی بی پدر میشه، مثلا
یکی کسی رو خاطر رسالت نمیم شهادت رو میزنند و میگن که تو ببینید اشتباه نگیدیم، بحث این نیستش که ما در واقع به ظلم توصیه میکنیم، اما سیر امور در عالم تکوین، در عالم تکوینی که ظرفاش همه محدودن، عالم عالم تضاهمه، ببین با او این بسته، چون بعضی این جمله شما بشنون میگن یعنی میشه هدف اصلا رو توجیه میکنه، میشه در راستای عدالت ظلمم کرد؟ این نه، به ظلم توصیه نمی کنیم، ظلم هم نمی کنیم، اما اگر سیر طبیعی امور حسب تضاهم ها منجر به ظلمی بشه چاره نداریم، میریم به سمت این که نشه، ولی اگر شو سپاه سلیمان که راه بیفته عده‌ای از مورچه ها له میشن، این بسه مرگ بر آمریکا که میگیم عده‌ای از مردم پدرشون شهید میشه، بچه ها یتیم میشن، اصلا اذیت میشن، موشک میخورن، خونه خراب میشن. میریم به سمت جنگ با داعش، این وسط واقعا چهار تا هم زمان اخیراً کلیپ ساختن علیه سردار سلیمانی که ایشون کودک کش بوده، چرا؟ چون در فلان حادثه رفتن مثلا برای زدن تکبیری ها، حالا مثلا مردم هم این وسط موشک های سوری که ایران داده، ایران کمک کرده، ایران فلان کرده، خورده مثلا یه خونه ای هم تخریب کرده، بچه های اونجا هم کشته شده. این مفهوم غیر از کودک کشی که اسرائیل میکنه است. ما در مقام تضاهم، بله هر چقدر بتوانیم، شما یادتون نمیاد وقتی قرار شد ایران موشک بزنه، موشک جواب موشک به صدام، امام گفته بود شب نصف شب بزنید، حالا کار خدا بود که رفت خود به بانک مرکزیش اولین موشکم، اصلا عجیب بود، چون اصلا ما نه توانشو داشتیم نه نقطه زنی میفهمیدیم، واقعا علکی بل کرده بودیم موشک، اون موشکم چند تا کره بود لیبی به زحمت دست آورده بودیم، اونا هم وسطاش گذاشته بودن رفته بودن، اولیش هم زده بودیم اصلا نپریده بود، خلاصه فاسد شده بود، هزار یه مشکل داشتیم، چجوری زدیم دقیقا خورد وسط بانک مرکزی عراق اینقدر نقطه زن؟ کار خدا بود قطعا، همش همیشه کار خداست، ولی بعضی وقتا کار خدا بیشتر به دل آدم میچسبه، بیشتر میفهمش، این ضعف ماست، ولی کار خدا همیشه کار خداست، ما حسمون یه جایی پررنگ‌تر میشه، اونجا حسمون خیلی پررنگ، ولی باز امام افتادن شب بزنید که مردم نباشن، کارمندا توش نباشن، به هر جایی خورد، یا جاهایی رو انتخاب کنید که نزدیک تجمعات مردم نیست، صرفا نظامیه. خب اینا بحث اینه که ما تضاهمات رو میریم به سمت کنترلش، ولی یه جایی نمیشه، چیکار باید بکنیم؟ این ظلم توجیه ظلم نیست، ولی تحققش اتفاقه. اینجاست که حاجاها میفهمودن شهید مطهری هم دقیقا در اسلام مقتضیات میگه، امام حسین هم به این قائله که عدل در مقام ثبوت مطلقه، در مقام اثبات نسبیه، عدل در مقام تحقق نسبیه. شما نمیتونی علی علیه السلام رو زیر سوال ببری؟ مجسمه عدله. بابت این که چطور تو دو کوچه اونورتر یتیمی بوده، خودش رو زیر سوال میبره، خودش میره یه جور در مقام یاد دادن به ما و در مقام تذکر به خودش، فقط هم یاد دادن به ما هم نیه، خود علی هم در حال رشده، بی نهایت که تموم نمیشه که، پیامبر هم در حال پیش رفت، خود علی میگه که داره تضاهم منو بیچاره کرد، باعث شد که دوتا یتیم باشن، من حواسم بینه نبوده باشه، نه اینکه عمدی نبوده، داره تضاهم ممکنه وجود نزده نداده، اون وقت حضرت میده صورتش رو به آتیش هم نزدیک میکنه. پیامبر همش استغفار میکردن، برخی جلسات مادی بالاخره تضاهمات این دنیایی فرمودن لیوغان و علا قلبی، باعث میشن قلب من تیره بشه، با استغفار تیرگی قلب رو میخواستن به زدارن، اینا تضاهمات این عالمه، ولی پیغمبر که جلسه گناه شرکت نمیکرد، نعوذ بالله، جلسه باطل و نمیدونم لهو و لعب که شرکت نمیکرد، همین جلسه درسته، جلسه مأموریتی حسابی خدایی حسابی عبادت، منتها این داره تضاهم لیاقان علی قلبی داره، برای همین پیغمبر هم ازش دنباله که جبران کنه، علی علیه السلام هم دنباله جبران کنه، ولی یه ظلمی اتفاق افتاده، چون در مقام تحقق بیرونی، در مقام اثبات ظرف ممکن الوجود تضاهمایی داره و مشکلات ایجاد میکنه، محدودیتایی داره، عدالت نسبی بار میاد، ولو علی باشی. کسی نمیتونه بیاد بگه آقا تو که ادعای عدالت میکنی بس این چیه؟ عدالت در مقام تحقق ولی شخص توسط شخصی مطلق به نام علی در روی زمین باز نسبی بود. ایدئولوژی بزرگ اسلامی ماست، پایه ای از پایه دو چیز. بله
دامنه نسبی بودنش هم
مشخص. نه نه، دامنه نسبی بودنش برمیگرده به این که حرکت جمعی انسان‌ها چقدر بتوانند بر این ممکن الوجود فائق بیان. بله اگه ما از تکنولوژی‌های استفاده کنیم اکثریت غالب مردم ما دنبال حق باشن این عالم ممکن الوجود رو فتح می‌کنیم.
کار مردم
یا کار مردم و حاکمیت هر دوه. یعنی فرض کن که تکنولوژی اجازه میدادن علی علیه السلام اینا رو زودتر کشف کنه، این یتیمای گرسنه مونده رو، یا مردم باهاش همراهی های خوب میکردن، مثلا شبکه ای از اطلاع رسانی ایجاد میکردن. خود نه، حالا اون زمان نبوده، به همین دلیل هم عرض میکنم ظرف ها محدود بوده. الان دنیا ظرف هاش بازتر شده برای اینکه ما بتوانیم دایره نسبی بودن رو در واقع به مطلق نزدیکتر کنیم. برعکس بودنش هم گاهی وقتا به اینه که حق و باطل با هم رشد میکنن. همونقدر که شما دارید فرصتهایی پیدا میکنی که عدالت رو بیشتر اجرا کنی، اونا فرصتهایی اجرا میکنن که عدالت رو تضعیف کنن.
حسن من دو تا سوال داشتم. یکی این که تعریف امام، شما جای دیدید تعریف امام مستد ایدئولوژی با تعریف شهید مظهری متفاوته؟ یعنی ایدئولوژی رو مترادف مکتب میدونه یا نه؟ دوم اینکه گفتن پایه ای از پایه ها، فکر میکنید مثلا چه پایه های دیگه ای برای ایدئولوژی اسلامی قائل؟
خب سوال های سخت پرسته، خودت باید جواب. کلمه ایدئولوژی، سلام خدمت رو عرض کنم که یک کلمه است که خیلی کشتابی های متعددی داشته. اصل کلمه ایدئولوژی مقابل جهانبینیه. جهانبینی شناخت نظری شما از عالمه، ایدئولوژی شناخت عملی شماست. یعنی اصل ایدئولوژی برمیگرده به حکمت عملی در مقابل حکمت نظریه که جهانبینی شماست. در همون کلیات کل حکمت نظری رو اگه شما به جهانبینی خلاصه کنی که توش هم خداشناسی هست، هم انسانشناسی هست، هم هستی شناسی هست، همه چی هست، اسمش رو بگیم جهانبینی، میشه کل علم نظری ما. مقابلش میشه ایدئولوژی، کل علم عملی ماست. چون شما اونجا واقعیت موجود رو میری بشناسی، اینجا میری واقعیت مطلوب رو تحقق خارجی بدی، بوده عملیه. کلمه ایده، خب اینا کلمات خارجی اومده دیگه، ایده یعنی اون بخش مطلوب شما، اون چیزی که باید باشه. در واقع حتی عالم مثل افلاطونی هم که دنیای ایدئال ایشونه مطلوب هاست، یعنی میگه اون اصل قضیه اونجاست، مطلوب اونه، تو باید به اون سمت بری. این معنا. حالا بعد ما میاییم میرسیم به کلمه به نام مکتب که جمع این دوتا هست. میگیم مکتب به نام دین، مثلا اسلام، ترکیبی از نظر و عمله. به این مفهوم ایدئولوژی میشه جهانبینی، مکتب میشه جهانبینی برای ایدئولوژی. اما گاهی وقت این در مقام تعریف قضیه است. در مقام گفتگوهای روزمره خیلی وقتا ایدئولوژی مساوی شد با همون مکتب. یعنی اینجا که میگن ایدئولوژی اسلامی، اهم از جهانبینی و ایدئولوژی. این یک. دو، در دنیای غرب ایدئولوژی همراه شد با یک صفتی در واقع که گویا ریشه واقعی ندارد. به همین دلیل به مباحث دینی، به مباحث ارزشی گفتن شما ایدئولوژیکی، تبدیل شد به یک فحش. خود اونا هم هرچه گفتن و هرچه شنیدن اسمش قابلیت داره به معنای اول بذاریم ایدئولوژی، به کل مدرنیته بگیم ایدئولوژی، به کل پوزیتیویسم بگیم یه نوع ایدئولوژی. ولی اومدن یه اصطلاح جعل کردن، اومدن گفتن ماها که علمی، شما ایدئولوژیکید. یعنی بی‌مبنایید، یعنی بی‌مبنایید، یعنی قابل استدلال نیستید، یعنی قابل اثبات نیستید. اینم یه معنای دومی شد که ایدئولوژی یعنی هر چیزی که غیر قابل اثباته، هر چیزی که بد بده، هر چیزی که مقابله با علمه، غیر علمیه. آنچه که اینجا ایشون میگه به مفهوم همون مکتبه، ایدئولوژی در واقع مکتبه است. اما خب چرا کاربردش اینجا معنای خوبی داره؟ به خاطر اینکه عدالت درسته که بعد جهانبینی هستی شناختی بزرگی داره و برای ما اونجا معنا داره، منتها نسبت به کلمات دیگه خیلی نزدیکتر به عمل عدالت. مثلا من بگم توحید، خیلی سخته که بگم چجوری خانواده تو توحیدی کن. توحید طرف میفهمه میشه یک مفهوم جهانبینی، نزدیک به عمل خیلی نیست، یه کمی طول میکشه تا بفهمه یعنی چی توحید باید به عمل ریخته بشه. ولی وقتی میگیم عدالت کاملا لب مرز عمله، عمل باید عادلانه باشه، اقدامات عادلانه باشه. چه پایه های دیگری غیر از عدالت داره؟ سوال سختیه. به یک معنا و به یک تعریف از عدل واقعا همه چیزهای دیگر میشه تو عدل ریخت، همه پایه های دیگه خدا، علم خدا رو، قدرت خدا رو، جباریت خدا رو، همه صفات خدا رو میشه با صفت عدل هم آمیخته دانست و اصلا جو مصداقی از عدل دونست. این اون درجه شمول بالای عدله. بقیه کلمات این درجه شمول رو ندارن، به همین دلیل وارد اصول مذهب ما شده. مثلا ما نیومدیم بگیم قدرت هم وارد اصول مذهب کنیم، رحمانیت الهی رو وارد اصول مذهبمون کنیم، به صفت الهیه دیگه. بله نشده، رحمانیت کجا در اصول مذهب؟ عدل عرض میکنم، میگم عدل شده رحمانیت نشده. چرا شده؟ به دلیل اینکه تمام صفات الهی مثل رحمانیت، قدرت رو میشه با عدل معنادار کرد و مصداقی از عدل دونست.
اولویت
چی؟
نه،
اولویت به مفهوم اینکه این مهمتره، نه نمیتونیم بگیم مهم. ببین در ساحت الهی که چیزی که اهم و مهم نداریم، اصلا اولویت نداریم، تأخیر و تأخر نداریم، رتبه بندی نداریم. اولویت مال ساحت انسانه، تو ساحت انسان اولویت اولویت مال ساحت انسانه. در ساحت انسان ما تأخیر و تقدم داریم و خیلی وقتا عدالت رو کنار میذاریم، مثلا به جود میپردازیم، میگیم اینجا جود کن، عدالت رو بذار کنار فعلا. اون مال ساحت انسانی است، به همون دلیل نسبی میشه. تأثیر شگرف بر موازین و ارکان دیگر دارد. عدالت در همه زمینهای زندگی فردی و اجتماعی انسان جاری است. با همون تعریف بسیار کلی حالا شما گفتید پایه های دیگر چیست، یه جور ما اون تعریف ما میگه هیچ عرصه‌ای نیستش که عدالت توش نباشد. تو عالم تکوین و تو عالم تشریع به زندگی بشر هم که میرسیم، همه عرصه ها هیچ عرصه ای نیستش که شما عدالت رو بر اونجا نتونید بار کنید. از این حیثه که من اصلا تعجب میکنم چطور ممکنه شخصی بخواد علوم اجتماعی و علوم انسانی بخواند و واحدهای مشخصی، برنامه درسی مشخصی در باب عدل و انواع تئوریهای عدل، شاخصهای عدل نخواند، چون تمام حوزه علوم انسانی حتما باید ذیل شاخصهای عدالت تعریف بشن و اونا هم تعریف میکنن. یه جاهایی ما ندانسته اسمشو نمیارن یا اسمای دیگر براش میذارن، ولی یه جور دارن تعریف خودشون از عدل رو بر ما بار میکنن. مثلا میاد میگه اپتیمالیتی تو اقتصاد. کلمه اپتیموم چیه؟ اما میبینی دقیقا یه شاخصی از عدل. یا بحث کارایی، میبینی یه شاخصی از عدل رو تو ذهنش کاشته.
انسجام اجتماعی تو جامعه شناسی
و میاد بر قالب کلماتی بر ما بار میکنه، اشکال نداره، ولی ما باید بدونیم که همه اینا باز باید با ریشه های عدل فهمیده بشن و متر بشن و حتی ارزیابی و نقد بشن. هیچ ساحتی از ساحت فردی و اجتماعی بشر رو نمیشه از عدالت پیدا کرد. به این معنا واقعا هیچ پایه دیگری وجود نداره.
مگر اینکه استاد همون تعریفی که فرمودید ایدئولوژی اسلامی رو اینجا به معنی مکتب اسلامی بگیریم، اون پایه همون اصول پنجگانه
ما داریم فلسفی الان
اصول پنجگانه
هم. اما از بعد فلسفی بیا بیرون، شما چطور میگی توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت متعدد میکنی با دقت فلسفی که نمیکنی؟ اگه با دقت فلسفی کنی به جای همه اینا یا باید بگی توحید یا باید بگی عدل. با دقت غیر فلسفی میگی به همین مفهوم متعدد میشه. و همون دقت ما میتونم بگم سایر پایه های یکی توحیده.
بله
دقت کردی؟ یکیش نبوته، یکیش امامته، یکیش رحمانیته، رحیمیته، همه پایه های فکری ما. ما اگه فلسفی بحث کنیم دیگه پایه وجود نداره. و در قرآن کریم چنان می نماید که جهان هستی برایندی از عدالت هست، چون صادره تنها موجود عادلانه دنیاست به نام خداوند. جهان از دیدگاه اسلام بر اساس حق و عدالت استوار است و ما خلق مثلا و واسطه است و ما بینهما الا بالحق. حق هم یعنی همون عقل و بالعدل قامت سماوات و الارض. شما میدانید دوستان دقت کنند ما کلمه حق یک کمی باز کشتاوی ایجاد کرده. ما در فارسی حق رو هم ترجمه رایت گذاشتیم هم ترجمه تروس گذاشتیم صدق. و سومی که اتفاقا حق در نوع اندیشه فلسفی ما معنا داره تو اسلام، غربی ها شاید کلمه خوبی براش ندارن چون تروس هم بیشتر مال حوزه علم نظریه. دقت میکنیم که نزدیکترین کلمه بهش کلمه زیبایی باشه، حسن باشه، در واقع اون نظم باشه،
درستی.
ولی در اصل تروس هم خلاصه خیلی باید باش بزرگش کنین تا هم ابعاد نظری هم ابعاد عملی رو در بر بگیره. صرفا به صدق نظری اشاره نکنه، به صدق عملی و درستی هم اشاره کنه. ولی در صورت تروس و رایت داریم. تو کتاب ها می نویسن که خب ما نظریات عدالت چند دستن، بخشی از نظریات عدالت نظریات مبتنی بر حق هستند. اینجا حق مفهوم رایته.
این رایتی که در مقابل رانگه دیگه، رایت و رانگه.
نه، همین دقیقا. خوب شد گفتی خود کلمه رایت یکی مقابل رانگه که همون تروسه، یکی مقابل خدمت رو از کنم تکلیفه، مقابل دیوتیه که میگیم رایت. یا تکلیفی مثلا حق معاش، حق مسکن، حق بیان، این حقوق اولیه بشر. کلمه رایت، کلمه رایت هم همین دوگانگی رو داره، مشکل داره. کلمه حق هم دقیقا همینطور. بله، اینجا که میگیم که حق همون عدالته و اصلا این عدالته، یعنی به جای حق میتونی بذاری عدالت، به جای عدالت میتونی بذاری حق، این به مفهوم همون رایت اوله، نه رایت دوم. رایت مقابل دیوتی نیست، رایت مقابل رانگه. دقیقا. و انسانی که رسالت خود را درک می‌کند و خواهان کامیابی است باید در روش خیش عادل و همسو با جهان باشد، وگرنه موجود بیگانه و رانده شده و شکست خورده خواهد بود. این برمیگرده به اون حرفایی که امام موسی صدر جای متعدد گفتن که این عالم بر اساس حق تمامی اجزاش بر اساس عدل ساخته شده، تو هم یه جزء از این عالمی، تو هم یه موجودی بین موجودات عالم، باید سعی کنی هم نوا با اونا بشی. ضمن این که خلیفت اللهی میتونی بر اونها مسیطر بشی، خداوند این سیطره رو بر شما داده تکوینه، اما باید قوانین و ناموس الهی رو که در اونها جاریه نقض نکنی. نوامیس الهی رو ما نباید نقض کنی. ناموس الهی رو نقض نکردن به مفهوم نیستش که مثلا چون یه دهی از ضد تکنولوژیستا میان میگن خب پس مثلا نباید برق تولید کرد، ناموس الهی نقض میشه. نباید بر قوه جاذبه زمین تفوق پیدا کرد، مثلا آسمان ها رفت، هواپیما را انداخت، چون قوه جاذبه ناموس به معنا نیه. ناموس الهی در این مسائل سطحی معنا پیدا نمیکنه. یکی عمیق‌تر باید اندیشید. دو، خداوند خودش رو زده. اگر ماهیت و کن و ذات تکنولوژی تسلط بر عالم ممکن الوجوده تکوینه، خداوند خودش اجازه این تسلط و دستکاری رو به من داده. منتها همون دستکاریه باید در ذیل اون ناموس الهی باشه. اینایی که در فلسفه تکنولوژی یکی یه سری از اون بر افتادن، یه سری از این بر افتادن ضد تکنولوژی، این وسط رو نتونستن درک بکنن به دلیل که باید پایه های ایدئولوژیشون مشکل داره. اون ناموس الهی گاهی وقتا به ما ترجمان ما نمیفهمیم که ناموس الهی بین مثلا خورشید و ستارگان و اجرام و کهکشان ها چیه. ترجمهش برای ما میشه اخلاق. گاهی وقتا ما با اخلاقی نمیفهمیم. به همین حتی میگه اگه رفتی تو کهکشان ها اجازه نداری اخلاق رو زیر سوال ببری، اخلاق محیط زیست مثلا، اجازه نداری اسراف کنی، مگه نتوانی، مگه دست تو نباشه، ولی اجازه اسراف ما نداری. ناموس الهی باید در روشمون با دنیا، حتی اگه بخوایم کامیاب شیم، کامیابی حتی این دنیاویه، باز باید با جهان همسو بشیم. خلاف جهان و ذرات عالم و ناموس عالم نباید شنا کنیم. این خیلی فهم بزرگیه. در سوره الرحمن می‌فرماید که الرحمن خلق علل القرآن خلق الانسان. این سوال مطرح میشه که چرا جا به جا گفت؟ باید اول میفهمید خلق الانسان علم القرآن. انسان نیافریده قرآن رو به کی یاد دادی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. از دل این حرف هر پایه علوم انسانی اسلامی در میاد، پایش هم همینه، بحث عدالته. وقتی میفرماید که الرحمن علم القرآن، یعنی قرآن به این معنی است که گفتیم اگه ترجمهش کنیم میشه کل عالم تکوین. یعنی درسته ما به لحاظ فلسفی هم قاعدیم اول خداوند عقل اول رو صادر کرد، عقل اول در واقع پیامبر ما بود. یه جورایی اصلا اگه فلسفی درست بیاندیشی، تأخیر و تأخری در خلقت آدم و اجرام آسمانی نبود که بگم اول مثلا اجرام آسمانی خلق شدن کره زمین، بعد آماده شد حالا انسان را آفرید. ثبوت اثباتا هم اینجوری بوده ها، چون بالاخره زمانی که کره زمین پر آتش بوده، من نمی‌تونستم بیا رو کره زمین، که الان اینجوری آرام می‌کرده از زلزله ها، از آتش ها، درخت می‌آورده، آب می‌آورده تا منو بیاره. این در مقام اثباته. خداوندم میگه خدا نمیتونه خدمت رو از کره زمین رو بکنه تایی مثلا یه استکان. ضعف فاعلی که نیست، ضعف قابلیه. ضعف قابلی این دنیا اختزا میکرد که خداوند انسان رو وقتی بیاره که مقدماتش آماده کرد، ولی ضعف فاعل که نیست، ضعف قابله. اما در اصل فلسفه، اصل در واقع اون هستی شناسی ما از خداوند، خداوند اولین چیزی که خلق کرده عقل اول بوده و بقیه تکثر از عقل اول تکثر پیدا کرده. عقل اول خودش ممکن الوجود بوده، خدا نبوده، در همین میتونسته تکثر بیافرینه. خدا نمیتونه تکثر بیافرینه. ضعف خدا نیست، ضعف قابله. گرفتید مطلب رو؟ حالا ما قائلیم اولین شخص اتفاق اولین خلقت انسان بوده، منتها اون انسانی که ما اونجا میگیم عقل اوله و پیامبر ما عقل اوله، انسان به مثابه حضرت آدم یا بشری که خدا خلق کرده نیست. میدونید دیگه. حالا اون چیزی که عقل اول بوده آفریده شده این قرآن، ذات قرآن. بر همین وقتی میگه که علم القرآن، یعنی من کل آسمان، یعنی همین جمله‌ای که اینجا فرمود و بالعدل قامت السماوات والارض، یعنی همین جمله‌ای که فرمود و ما خلقنا السماوات والارض بینهما الا بالحق، یعنی ما خلقت الا بالحق. عقل اول کل حقه، حق هم کل قرآنه. بر همین اون آیه میفرماید که علم القرآن، تمام آسمان ها بر اساس قرآن آفریده شده، بر اساس عدل آفریده شده، بر اساس حق آفریده شده. حالا این وسط انسان آمد، خلق الانسان علمه البیان. این انسان دیگه همین انسان اثباتی است که در این عالم وارد شده و همسو با جهان باید باشیم. سرشاخ بشی با عالم میزنت زمین. چطور ما تفسیر میکنیم میگیم آمریکا زمین خواهد خورد؟ برای اینکه میگیم احکامش سرشاخ با ناموس عالم، پس میزنه. شما آشغال میندازید تو دریا، پس میزنه. آلودگی های مختلف تو کره زمین ما ایجاد میکنی، ناموس عالم به نحوی است که آلودگی ها رو پس میزنه، نمیگیره، آلوده نمیشه، موقتی میشه. هزار سال بعد بیای دیگه آلوده نیست این کره زمین، با همه آلودگی که ما کردیم پس میزنه. خلافهای شما رو پس میزنه. میخوای کارت برکت داره، حالا خیلی کلیش گفتیم جزئیش، میخوای کارت برکت داشته باشه، سعی کن سوار شو بر بال ناموس الهی که بر تمام اجزای عالم قرار داده شده، موفق میشی. میخوای پولت زیاد شه، بر اساس قوانین الهی عمل کن. آمریکایی چی شده که از ما ثروتمندترن؟ به اساس قوانین الهی عمل کردن. قوانین الهی ثروت ایجاد میکنه، ثروت امکان نداره از ضدش ایجاد شه. ثروت از ضدش ایجاد نمیشه، از ناموس ایجاد میشه، از ناموس الهی ایجاد میشه. منتها حالا یک کسی از ناموس الهی داره سوء استفاده میکنه، اون یه بحث دومیه. انگاری که بنده بگم حق مثلا یک ابزار وجودی است به نام چاقو، حالا طرف چاقو میزنه شکم یکی. آمریکا داره از ابزارهای حق استفاده میکنه، ثروت در میاره، منطقه خلاف استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه. به همین دلیل هم ثروتش تحقق موقت پیدا میکنه، اولا کامل نمیشه، به تعبیر ما اقتصادی ها حد اکثر نمیشه، ماکسیمایزیشن نمیشه، دوما تداوم پیدا نمیکنه، کانتینیوتی نخواهد داشت. قرآن میفرماید که ولو انهم اقامت تورات و انجیل و ما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. اگر به قرآن عمل بکنید، به تورات انجیل واقعی عمل میکردند، از آسمان ها و زمین میخوردند. یعنی ماکسیمایزیشن در تولید ثروت هیچ نظامی تا کنون بشر نتونسته بهش بیاندیشه که از زیر پا و از بالای سر بخوره. اینقدر بهره‌وری بالا، اینقدر ثروت بالا، اینقدر تولید بالا، این ماکسیمایزیشن در تولیده. یک. دو، تداومشه، موقتی نیست، پایداره. به تعبیر امروزی توسعه پایداره. آمریکا نمیتونه اون ثروتی که دین میتونه ایجاد کنه بکنه، چون یه بخشش ناحقه، یه بخشش حقه. مالی به اندازه ای که از حق استفاده کنه اقتدار براش آورده، ثروت براش آورده، از مسیرهای درست داره ثروت درست میکنه. گرفتید مطلب رو؟ فرض کن شما میگید آقا شما پولدار شدی، پولداری بابت استثمار کارگرت بود. میگم دقت کنید، این وسط باز یه ناموس الهی بود. ناموس الهی گفته که فضلنا بعضهم علی بعض. خودش ناموس الهیه که منو بر اون مسیطر کرده. منتها حالا من از این ناموس الهی سوء استفاده کردم، یه بحث دومیه. دقت کردی؟ من بر یه کارگر مسیطر شدم، استثمارش کردم، 10 میلیارد گذاشتم تو جیبم. خدا میگه اگه از راهش میرفتی، همون راه مسیطری، منتها درست میرفتی، 100 میلیارد میذاشتی تو جیبت. کم گذاشتی. میخوای کیف کنی؟ عرق خوردی فکر کردی داری کیف میکنی، لذت بردی. اگه از راهش میرفتی بیشتر لذت میبردی. لذت تعبیر حدیثیه، لذتی که در ترک گناه هست، لذتی که در ترک گناه هست در خود گناه نی. ضمن اینکه خداوند همه لذتهایی که شما از گناه بخوای به دست بیاری رو حقش رو ایجاد کرده و میتونی داشته باشی، لذتی که در ترک گناه هست در هیچ چیز. چه لذتی میخوای گیر بیاری؟ از پول. خدا پول رو برات جور میکنه، بیشترش هم جور میکنه. لذت های هم ایجاد میکنه که با پول قابل خریدن نیست. مسیر دین مسیر بسیار کاملیه، چون کل دنیا کامله. چرا انبیا میتونستن معجزه کنن؟ چرا حضرت ائمه ما چی میشه؟ امام رضا مثلا فرض کن به عکس شیر میگه بیا پایین بخورش، میاد پایین میخورده، چون تمام اجزای عالم حقه. چی میشه؟ امام خمینی انقلاب میکنه، طوفان طبس میاد، چون حقه. شنهای طبس تیرون ابابیل میشن، اینا حقه. تصادف نیست، اتفاق نیست. برای خیلی به ممکن اتفاق و تصادفی هم اتفاق بیفته که اونم باز ما به نگاه فلسفی قائلیم اتفاق تصادف در دنیا وجود ندارد. اگه وایجر آمریکا وسط راه میتره که اتفاق و تصادف نیست. اصلا در دنیا ما چیزی به نام تصادف نداریم، چون خداوند بر تمام ذرات عالم حاکمه. تصادف معنا نداره، شانس معنا نداره در اسلام. یه کلیپی من امروز دیدم خیلی جالب و خیلی معنادار و پرمغز بود، خیلی شاید دیده باشید. یه کسی که منگوله به این یکی از هنرپیشه ها علی رام نورایی هم چه
اسمه؟ بله، علی رضا.
یعنی یکی هنرپیشه ها، این چیزه نشسته، این فرد منگول واقعیه، نشسته میگه که من خیلی ناراحتم و اذیت میشم. و میگه چرا؟ میگه من که همه منو مسخره میکنن، هیچکی منو قبول نداره. مگه من تقصیر من بود که من منگول شم؟ منگول میگه اگه میخواییم مسخره کنید برید خدا رو مسخره کنید، تقصیر خداست که من اینجوری آفریده. من خودم هیچ تقصیری نداشتم در اینکه من این شکلی بشم، من اون نشم که تویی، این کار خداست. پس اگر اشتباهه، اشتباه خداست. اگر قابل مسخره کردنه، مسخره خداست. اگر باید از بین بره، باید. خیلی حرف بزرگیه. و این میدونید پشت صحنه، حالا دوستان شما بودین تو اون جلسه امام حسین، من همیشه گفتم پشت صحنه‌اش اون حرفی است که بله، که تو جلسه امام حسین بارها گفتم، شاید شنیده باشید، که ما در نگاه دینیمون برای خداوند که خطا قائل نیستیم، نقص هم قائل نیستیم. یعنی خداوند هیچ موجودی رو ناقص نیافریده. خب پس اگر کسی رو معلول آفریده، متفاوت آفریده، ناقص نیست. ما اسمشو میگیم ناقص، این معلوله. حالا این معلوله مکمل منه. این لا نه فقط هم بحث امتحان نیست، بگیم خداوند یه جایی رو خالی گذاشته که من برم پر کنم، اونم هست البته، ولی اونم نیست، فراتر از اونه، اصلا اون خالی نیست. من یه سری قسمت‌های خالی دارم، وجودم، ممکنه وجودم دیگه، خداوند بر من وجود که اعطا کرده پایین بالاهایی شده، بر اونم وجود اعطا کرده پایین بالاهایی شده، اونم یه قوتایی داره من ندارم. قبلا اینو گفتم، اینو آقای سعدآبادی تو کار نوآوری اجتماعی کار میکنه، یه خاطره بسیار قشنگی داره، میگه پدر من فوت کرد، مجبور شدم همزمان با درس تو دوره دبیرستان برم مغازه کوچک پدرم رو تو جنوب تهران اداره ام بکنم، چون بعد زندگی رو خانواده رو بعد برادر خواهرامو مدیریت میکردم. میگفت خب میرفتم میشستم تو مغازه، جلوی مغازه تو جنوب تهران یه درختی بود، یه دختر 12 ساله منگولی هم بود، هر روز میمن و یه کار واحد رو با کنار این درخت تکرار میکرد، مثلا هی این سنگ رو برمیداشت بودش اینجا، مثلا این 5 ساعت داره این سنگ رو زیر اون هی تکرار میکرد، این نوع خاصی از منگولی. اون منم بهش نگاه میکردم تو خدای مثلا اینو شفا بده، اون تو ذهنم مونده. سالها بعد این دعوت میشه یه جایی برای مشاوره، یه کارخونه ای که مس پروداکشن میکنه و کارهای تکراری، فیلم اصل جدید چارلی چاپلین یادتونه، انقدر پیچ بسته بود دیگه، همش پیچ بود، به خانوما هم که رسید پیچش رو بست، پیچ دگمه به دماغ طرف هم رسید پیچش رو بست. به تعبیر غربی ها الیناسیون اتفاق افتاده در صنعت، در مس پروداکشن و کارهای تکراری که بشر اصلا برای این کار ساخته نشده، بشر معمولی. این تو بحث روانشناسی صنعتی اینا خصای بحثه که انسان برای کار تکراری ساخته نشده، خول میشه، دیوانه میشه اگر یه کار همیشه بخواد تکرار کنه. خب تو مس پروداکشن غربی ها آدم هم میذارن تو خط تولید، میگن یه کار واحد رو تکرار کن، تکرار نکنی خط داره میذاره دیگه، بیچاره میشی. رفته یه کارخونه ای، صاحب کارخونه گفته تو خط تولید من هر چند وقت یه بار واقعا دعواهای شدید داریم، افراد بیشتر از 6-7 سال اینجا میمونن دیوونه میشن، بعد دیوونه میشن با هم دیگه یک دست به یقه میشن، کارخونه ما رو به هم میزنن، چی کار کنن؟ موندن در بهتر مدیریتیش اینه که فقط بیم 6 سال اینجا کار کردی بعدش برو آره جای دیگه ای وایستا، چرخش شغلی، ولی بشر دیوونه میشه. میگم من بزنم رسید، خب بریم از این منگولا استفاده کنیم. رفتیم تو بهزیستی دیدیم این منگولا رو چجوری نگهداری میکنن. کارشناس بهزیستی گفت این چینا رو میریزیم توی اتاقی، لگو میریزیم دلاش رو، اینا هی لگو رو هی میسازن هی خراب میکنن، هی میسازن هی خراب میکنن، وقتشون میذاره با کسی هم مزاحمتی ندارن، کار تکراری میکنن.
اونا میتونن کار تکراری
بکنن. احسن. بعد میگفت دیدم که خانواده هاشون کلی پول میدن به بهزیستی که این بچه هاشون رو ببره اونجا به کارهای تکراری وادار کنه و خانواده راحت شه از دست اینا، بچه هم نفسی بکشه، خودش اذیت نشه، سرش رو گرم کنه و خودش هم اذیت نکنه، کلی هم پول میدن خانواده ها. رفتم سراغ این که میشه ما حتی اینا رو ببریم بهش هم حقوق هم بدیم، خیلی بهتره یه خانواده. بعد قصه طولانیه، میگفت حتی اومدیم مثلا تو اتاقمون با برادرم خط تولید رو با یه پارچه را انداختیم، شبیه سازی کردیم و این چند تا از اینا رو آوردیم تست گرفتیم که آیا خوششون میاد با این کارهای تکراری. خلاصه بعدن میدن تستشون رو عملی تر میکنن، به اون طرف میگه من 5 آدم آوردم بذار جای این 5 آدم تو خط تولید. طرف خندیده گفته این من میگم دست سالما میدن دیوونه میشه، تو اگه دیوونه آوردی برای من من میگم اینا خط تولید رو به هم میزنن، اینا که بدتر ممکنه همه اوضاع من خراب کفتی، نگران نباش با ما. حتی میگفت ضررشو خودم گفتم من ضمانت میکنم، هر تخریبی کردن من ضمانت میکنم، خواسته تست کنه و بعد تست کرده که اینا آدم های بسیار خوبی هن، اهل اذیت نیستن، آزار نیستن، به کسی تخریب نمی کنن، فقط میخوان یک کار تکرار کنن، سوزنشون گیر کرده تو اون تکراره. و بعد میگفت کاشتیم بسیار خوب جواب داد، خانواده داشتن بهشون گفتیم یه حقوقی هم به تازه میدیم، از اونجا هم آزاد میشن، کارخونه داره احساس کرده که قبلا بعد حقوق 2 میلیون میداد، الان داره مثلا با 1 میلیون قضیه تموم میشه، چون حقوق کمتری میگیرن اینا. همه طرف راضی بودن. میگه حالا قضیه به اینجا رسیده که کارخونه های دیگه هم خبردار شدن، اومدن ما میگن بازم از اینا دارید یه آموزشی باید بهشون بدیم. بهزیستی اومده میگه حاضرین. ببین خداوند میدونسته بشر به جایی میرسه که بالاخره باید کارهای تکراری کنه، آدمش هم آفریده، من اگر استفاده نمی کنم نفهمی منه، معلولیت ذهنی من سالمه که از اون استفاده نمی کنم. اون معلول نیست، اون یه انسانه با تفاوتهای من، تفاوتهای از من، و خداوند انسانهای متفاوت آفریده برای کارهای متفاوتی که لازم داریم. اگر اینجوری نگاه کنید اصلا ما جنسی به نام معلول نداریم، اونا انسانهای متفاوت شرعی و اخلاقی و اعتقادی هم نیزو داریم برای ما ثابت شده. خداوند هر نعمت رو از کسی گرفته با نعمت دیگه جبران کرده. اسمی که اسامی خدا جابره. باز الان آقای صدادت این قصه های شنیده این زیاد داره، حالا خانم نادجه این رو دیم مستند کنی. رفته یه شرکت رو انداخته، شرکت تایپیستی. همه شرکت هایی که کار تایپیست قبول میکنن شرکت های بزرگ. دو تا اشکال عمده دارن: یک، سر وقت تحویل نمیدن تایپ طرف رو. دو، معمولا اغلاط تایپی دارن و زیاده. این رفته سراغ یه سری معلولینی کارو به اونا داده. آمار میگفت به من، الان من آمارش دقیق دارم نیست، مثلا میگفت 24 برابر، یه همچه عدد بزرگ، 24 برابر خطای اینا کمه. اگر اینا مثلا در حد 10 صفحه 24 تا خطای تایپی دیده میشد، اینا در حد 10 صفحه خطا دیده نمیشد، یه دونه خطا دیده میشد، خطای تایپی. دو، این که بسیار منظمه، سر وقت میده. بعد شرکت رو انداخته همینا رو همین گوش به گوش نشونده، گفته بیاین تایپ، من براتون تایپ بازاریابیشو میکنم، زنجیره خلق ارزش رو تکمیل کرد، من براتون کار میارم، شما تایپ کنید. یعنی من پیغامی رو بذارم برای کار تایپیست مناسب نیستم، من خطا دارم، چون ذهنم میره یه جاهایی یا کارهای دیگه ای دارم باعث میشه که کار تایپم عقب بیفته، سر وقت به شما تحویل ندم. این معلوله، کار دیگه ای نداره، ذهنش متمرکزه. پس ما اصلا جنس معلول نداریم، اون برش هم هست، این همین استدلال. ما اصلا در بین انسان ها نخبه نداریم، همه انسان ها در واقع نخبه هست. وقتی حضرت میفرماید که انسان ها معادن ذهب و فضه هست، نگفت بعضی از انسان ها معادن ذهب و فضه هست. این یک غلط بسیار به قول سهمگینیه که ما فکر کردیم مبتنی بر نگاه غربی که ادعی با چون آی کیو بالا، ای کیو بالا، فلان بالا، اعمال شاخص
اون بالا، استعدادهای برتری،
استعداد برترن، استعداد برتر ما نداریم در انسان. همه انسان ها حالا اصلا جای شعارش درست کرده بود با سید بشیر که نه، یه جوری اصلا می‌خواست نشون بده که اتفاقا همه برترن، نه ادعی برترن. فضای اثبات این قضیه است و خوبه، پیام بسیار شعار بسیار قشنگی داشت. تمام دنیا مبتنی بر یه عدلیه، پس خدا خطا نداره. هر جای احساس کردی خطای وجود داره برو خدا رو مسخره کن، هیچ کی رو مسخره نکن، به هیچ کی اهانت نکن، به هیچ کی توهین نکن، خودتو برتر نبین. خود برتر بینی بزرگترین گناه عالم، همه برتره، یه مورچه از تو مطمئنن برتره. بله تو توانایی داری که مورچه نداره، مورچه بیچاره هر چیزی هست همونه، تو میتوانی فراتر از اون بری، میتوانی بدتر از اون باشی، اولای که کل الان برهم عذر بشی. غرور چی میگیره تو رو؟ تو میتونی بدتر از مورچه بشی، بدتر از سنگ بشی، بدتر از حیوان بشی، میتونی بهتر هم بشی، حالا برو بهتر شو. این وجود، این ویژگی توه، خدا در وجود توه، ولی مورچه مورچه است، فیل فیله، و هر کدوم از اینها سر جای خودشون حقن و عدلن. خیلی نکته های بزرگ قشنگی این وسط پیدا میشه از این نوع جهانشناسی، هستی شناسی، مخصوصا برای یک عدالت پژوه. عدالت پژوهی که اون وقت معلول رو معلول نمیبینه، عدالت پژوهی که خطاهایی که به ظاهر در دنیا هست رو خطا نمیبینه. فرق بین خطا و غیر خطا رو خود درست تشخیص میده. اونایی که مثلا زلزله شده، زلزله اگر خطاست، خطای خداست. حالا عدالت پژوه با زلزله چنو برخوردی میکنه؟ ولی با اون زلزله هایی که آمریکا ساخته چه برخوردی میکنه؟ اون قضیهش فرق میکنه، اونو خدا نساخته، اونو بشر داره با باز زلزله داریم. تو زلزله فرض کنید که با هر دومون، هم ما هم ترامپ، رفتیم به سمت یه سری آزمایش های اتمی، فرض، یا آزمایش های بیولوژیک، میکروبیولوژیک. آزمایش های من و آزمایش های ترامپ هر دو ادهی رو بیچاره کرده. کپسولش مثلا یه دفعه ترکیده، میکروب پخش شده، ادهی مردن. شما نباید خودتو با ترامپ مساوی بدونی. اون میکروب رو میساخت تا پول در بیاره یا مردم رو بیچاره کنه، من میکروب میسازم تا مردم رو راحت کنم. پس نیت ها مهمه، مسیر بحث مهمه، ولی اینکه ظاهر بحث ما خیلی شبیه همه، اما تو در مسیر توحیدی اون در مسیر خلاف توحیده. نباید مردم، اینا مشکلات عدم تربیت مردمه که فرهنگشون به نحویه که صرفا ظواهر رو میبینن. میگم ترامپ هم 1000 نفر رو کشت تو این پروژهش، تو هم 1000 نفر رو کشتی، اونم خطاهای انسانی داره با پدافندش میزنه میکشه، تو هم زدی کشتی. ولی ما فرق داریم با اون، خیلی فرق داریم. تو هم کودک رو یه جایی باعث شدی کشته شه، اونم کودک رو یه جایی باعث شد کشته شه. جریان حق و باطل رو اگر با ظواهر امر مقایسه کنید، حسابی قاطی میکنید، حسابی اشتباه میگیرید، فتنه رو با غیر فتنه اشتباه میگیرید. کدوم در مسیر عدل، کدوم در مسیر عدل نیست. خب خیلی مهمه که انسان موجود بیگانه و رانده شده و شکست خورده نباشه، دنبال کارآمدی هم هستی تو دنیا، باید بر اساس عدل بری. بر همین فهمه ملکو یبقا مع العدل ولا یبقا مع الظلم، یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. تخریبی که کفر میکنه انقدر نیست، از درجه یه جایی تخریب نمیکنه، از جمله بقا رو، از جمله مقاوم بودن و پایداری رو، قوام رو، ولی ظلم قوام رو تخریب میکنه. اینو و اینو قلب فهمیده، چون ها میخواد ملکشون رو حفظ کنن، فهمیدن که باید عدالت رو رعایت کنن. مثالی که همیشه اینجا من میزنم مقاله مرحوم شریعتیه، به سر عقل آمدن سرمایه داری. سرمایه داری سر عقل اومد چون میخواست بماند، اومد اون وقت رسید از ظلم های غیر انسانی که میکرد و کم کرد. خیلی
یا
اومد از دایره خودش، دقیقاً از دایره خودش خارج کرد، انداخت دایره دیگری، یعنی به کارگر خودش دیگه ظلم نکنه، به کارگران دیگری ظلم کنه، برون سفاری که از ظلمشو، چون خودشو میخواد مستحکم کنه. این فهم عاقلانه است. بارزترین آیات پیوند در این پیوند، پیوند چی؟ پیوند بین تشریع و تکوین، پیوند بین انسان و ظاهرا غیر انسان، آسمان ها. یه آیه دیگه هم داره، کمک کنید، که در بحث نجم، سوره نجم، ابتدای سوره نجم یا سوره علق، که اونم دقیقا مستاقی برای همین بحث. اگه پیدا کردید بخونید. بله. و السماء رفعها و وضع المیزان، الله تدخل فی المیزان. رابطه بین علوم انسانی و علوم طبیعی رو نشون میده، که اگه علوم طبیعی رو خوب بفهمی، علوم انسانی میفهمی.
تنها
امر سوره الرحمن، الله تدخل و عقیم الوزن بالقسط. این وزن فقط در خرید و فروش نیست، این وزن یعنی کل تناسب های عالم، کل نسبت ها، کل کسر های منظم به هم نزن نظم ها رو. ما تو اقتصاد میگیم که قیمت های نسبی رو به هم نزن و قیمت های نسبی رو درست انتخاب کن، کل اقتصاد درست میشه. قیمت های نسبی دقیقا وزنه، قیمت های نسبی باید عادلانه باشه. ترجمه اقتصادیش میشه این، ترجمه هنریش میشه این که تناسب ها رعایت کن. دیدید مثلا فرض کن یک نقاش میگه نسبت ها رو باید رعایت کنی، اینقدر اینجا سفید باشه، اینقدر اینجا مثلا زرد باشه، نمیدونم نسبت های طلایی داره هنرمندا. موسیقی که دیگه همش نسبته، همش وزنه، یه ذره بزنی فالش شد، یه ذره جابجا کنی این نوت رو با اون نوت، حسابی معلوم میشه. عقیم الوزن بالقسط یعنی همه اینا. ولا تخسر المیزان، میزان رو خراب نکنید، تخریب نکنید. هر سه تا کلمش یه جورایی تکرار یک مفهومه، منتها اینو ما ترجمهش کردیم به وزن کردن، به کم فروشی. این مصداقه، تا ولا تخسر المیزان یه مصداقش کم فروشیه، ولی تو علوم انسانی اسلامی خیلی از این آیه میشه حرف گرفت. چیزی پیدا کردی در سوره علق؟
تو سوره علق نجم رو دیدم، نجم
نبود. تو ذهنم یه چیزی هست. عدالت یکی از جلوه های بارز ثبوتی خداوند است و همین عدالت آفریدگار جهان است که بر سراسر جهان هستی باز میتابد. با این توضیحات که دادیم دیگه اینو واضحه. زیرا علت در نظر فلاسفه حد تام برای معلول است و معلول حد ناقص علت است. یعنی خداوند اگه عادله، عدلش بر همه چیز الان باید تصویر شده باشه، باز تابیده شده باشه. افسون بر این قرآن کریم آفریدگار جهان قائما بالقسط می‌داند. آل عمران آیه 18. مقصود از این تعریف این است که عدالت جهان خود مفهوم قیام خداوند به عدالت است. لا یستر من عادل الا العدل، لا یستر من واحد الا واحد. این مسئله است که هیچ نیازی به نتیجه‌گیری فلسفی یا تحلیل علمی ندارد. این شیوه در حقیقت همان روش معروف و مورد استناد قرآن کریم است. کدوم شیوه؟ شیوه تربیتی که عدل رو بگه، اجمالا هم عدل رو فهمیدید، دیگه جزئیاتش رو بذاره به دانشمندا که آقا رفعها و وضع المیزان در کهکشانها یعنی چه. اون دیگه قرآن میگه کار من نیست، برو خودت کشف کن، اون کار دانشمندای فیزیکه. ولی استفاده تربیتی از نظم موجود در عالمی که اجمالا میفهمی، ستاره ها اون بالا و اصلا نمیفتن پایین و هم نمیخورن، تکرار هم میشن، 10 سال پیش هم این صور فلکی و همین شکل میچرخیده، الان به همون شکل میچرخن، این نظم رو فهمیدی دیگه، حالا انسان 2000 سال قبلی با همین فهم اجمالیت حالا با استفاده تربیتیشو میکنه. الله تدخف المیزان میگه این ویژگی و روش معروف قرآنه. قرآن وارد جزئیات نمیشه، قرآن نتایج تربیتی حقایق و وقایق رو مطرح میسازد بیان که برای تعیین حقایق و تجزیه و تحلیل ابعاد آنها درنگ کند یا وارد تاریخ وقایق و جزئیات آنها شود. قرآن کتاب شیمی نیست، علم نیست، تاریخ نیست، قرآن کتاب تاریخ هم نیست. اگر تاریخ از یوسف میگه، همون قضیه میگه که میخواد درس تربیتی بگیره. قرآن کتاب تربیت فقط و فقط هم. خلاصه سخن این که مسئله عدالت در جهان هستی که از یک سو از ارکان جهانبینی اسلامی است، از سوی دیگر نتیجه ایمان به عدالت آفریدگار است. یعنی چون آفریدگار رو عادل میدانی، جهان رو هم عادل میدانی، دینش هم عادل میدانی، تماما زیربنای استوار عدالت رو در زندگی فردی، جمعی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی انسان پیریزی میکنه. کلمه عدل در عدل تکوینی، عدل الهی، عدل تشریعی به ساحت انسان که میرسه، یه عدل فردی داریم، یه عدل اجتماعی داریم. عدل فردی یعنی خودت برای خودت خوبی باش، در رابطه با خدا آدم خوبی باش. ولی وقتی از رابطه خود با خود و خود با خدا میگذری، به 4 تا خیلی دیگه میرسی: رابطه با خلقت، با خلق، با خلیفه، با خانواده، با هر خیلی دیگه میرسی، اونا همه اسمشون عدالت اجتماعیه. عدالت اجتماعی، دقت کنید، اجتماع یعنی جمع افراد به علاوه پیوندهای بین افراد. جمع ابدان رو بهش نمیگیم اجتماع. الان ما اینجا دوره هم جمعیم، اگر بین ما پیوندهای شکل بگیره میشیم اجتماع، میشیم تشکل، و الا که دوره هم جمع شدیم مخلوطیم. اجتماع مهمترین عنصرش پیوندهای بین انسان هاست، نه خود انسان ها. گرفتید مطلب رو؟ بارها گفتم حضرت امام به اولین همایش که در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد پیام دادن. نه همایش چی هم بود، اونجا گفتن که امیدوارم در پیامشون، امیدوارم این اجتماع ابدانتان به اجتماع روحی تبدیل شود. یه همچه اصطلاحی، اجتماع ابدان گفتن. ما الان اجتماع ابدانی، پیوند هاست که ما رو میکنه اجتماع واقعی. عدالت اجتماعی یعنی ریزش معیارهای عدالت رو پیوندها، هر تعاملی که شما با هر کسی برقرار میکنید. الان فرض کن یه تعامل داریم بین کارفرما و کارگر، این پیونده. یه تعامل داریم بین همسایا، یه تعامل داریم بین رئیس و مرؤوس، یه تعامل داریم بین، یه پیوند داریم بین مردم با ولی، ولی با مردم، نخبگان با هم، بین هم، اقتصاددانا با روانشناسا، روانشناسا با پزشکان، پزشکا با بیماران. ببین همه اینا پیوندن. ای برادر، تو همه پیوندی، ما بقی هیچ چی نیستی، ما بقی یه ششی. حالا عادلانه باید باشن. ما بقی که من دارم، ما بقی که من دارم به لحاظ فیزیکی همونیست که گاوا هم دارن، گوسفندها هم دارن، دوتا چشم، دوتا گوش، یه دماغ. آنچه که گوسفندها ندارن یا اگر دارن صرفا غریزیه، ما داریم پیوند، پیوندهای اجتماعی. جامعه هیچ چی نیست جز مجموعه افراد به علاوه پیوندها. ذات جامعه پیوندهاش هم مجموعه افراد، هزار جای دیگه هم شکل میگیرن، بریزن رو هم مارو، هم هم بزنن، باز جامعه نمیشه. خانواده، خانواده اصیل زن و شوهر نیستن که صرفا زیر یه سقفن، اون که میتونن با هم خوابگاهی باشن. وقتی هستن که پیوندهای روحی دارن، پیوندهای عاطفی دارن، پیوندهای مالی دارن، انواع پیوند برقرار شده. هر چقدر درجه پیوندها شدیدتر، اجتماع شما اجتماع تر، اصلا جامعه شما جامعه تر. بین دوتا خانواده ای که زن و شوهرشون با هم پیوندهاشون اندکه، کمرنگه، مثلا طلاق عاطفی دارن به تعبیری، با خانواده ای که پیوندهاشون عمیقه، اون خانواده تره. این از خانوادگی کمرنگ، چون خانواده هم کلی مشککی دیگه، طیفیه، صفر یک که نیست، مثل نوره. خانواده است ولی کم نور، اون خانواده است پر نور، با پیوندهاشون مر میشه. میخوای حساب کنی خانواده سالم چیه؟ ببین کدومشون پیوندهای بیشتر عادلانه دارن، سالم دارن. پس هر چقدر پیوند بیشتر، میگه ما برای وصل کردن آمدیم، نی برای فصل کردن آمدیم. خیلی بحث بزرگیه این قضیه. باز میخوای یه جاهایی شک میکنی اسلام اینو میخواد یا اسلام اونو، بدون اسلام همیشه طرفدار پیوند. پیوند باشه بهتر از نبودنشه، بعد سالم باشه. اگر کار تو امر به معروف نهی از منکر تو، ظاهرا دین خواهی تو، حلال حرام خواهی تو، باعث شو پیوندها خراب شن، اشتباه میکنی. انسان پیوند بین انسان ها رو هیچ نحو نباید خراب کرد. پیوند بین انسان و ضد انسان رو باید تخریب کرد. ضد انسان رو میکشیم، ضد انسان رو، ولی انسان ها رو نمیکشیم. بعضی فکر میکنن امام زمان بیار ما 70% دنیا رو میکشیم، چون مثلا غیر شیعه هم، غیر مسلمان هم، یا آدم های بدی هم، ولو بر انسان هم، ضد انسان ها خیلی اقلیت هم که باید کشتشن. میشه 1% عالم، 1% هم نمیشه، خیلی خیلی کمتر از این. بقیه انسان هم منتها خطاکار. پیوند بین انسان ها اجازه ندید به هم بزنید، پیوند ها رو تخریب نکنید، ولو به نام دفاع از حلال اجازه ندارید پیوند رو تخریب کنید. ما حاضریم توحید رو کنار بذاریم، پیوند تخریب نشه.
خودن
چیش؟
یکی از توی آقا بحث علامه داشتم چند روزه میخوندم، یکی از اولین منهیات تفرقه است. به جهت این که حالا نکته جالبی هست، اولا اجتماعی باشد باشد عدالت است، یعنی اجتماع نباشد
موسا 30 روز معمول میشه بره کوه طور، 10 روز خدا اضافه میکنه میشه 40 روز. تو این فاصله پیامبر دیگری که طور رو از نبوده ولی پیامبر بوده، هارون برادرش رو میذاره جای خودش جانشین. به هارون هم سفارشاتی میکنه، اینا عبارتهای قرآنیه، میگه سفارشاتی براش. خب سفارشات چیکار بوده؟ گفته مثلا نماز روزه اینا مواظبت کن، چه و چه و چه. برمیگرده بعد 40 روز میگه گوساله پرست شدن، یقه داشتشو میگیره، اونم یه پیامبره برای خودش، میگه من چه وضعشه اینا رو چرا نگرفت تا نداشتی برن به سمت شرک رفتن. میگه لا تأخذ بلهیتی و رسیت نعم، اصطلاحات عاطفی به کار میبره، یقمو ول کن، میشمو ول کن. استدلالی که هارون میاره و با این استدلال موسی کوتاه میاد، ول میکنه یقشو، میگه که ترسیدم تفرقه بشه بین اینا. یعنی حاضرین برای اینکه تفرقه نشه یه مدتی موقتا اینا سامری هم گوساله هم بپرستن. حرف سامری رو گوش بده، مدام موقتیه دیگه، یعنی وای میسته تا وقتش برسه. مدام وقتش رسید دیگه نباید جامعه به هم خورده باشه که گیرم وقتش رسید تو سامری رو کشتی گوسالش هم زدی، ولی جامعه دیگه وجود نداره، برای کی رو میخوای اداره کنی؟ فلسفه نبوت برای انسان هاست، انسان ها هم نه تک تکشون تو غاراشون، جامعه. این فهم بزرگ اجتماعه، اینو نمیفهمیم. شما پیام آقا بعد از دور دوم آقای روحانی، شکست خوردن آقای رئیسی و رأی آوردن آقای روحانی، پیام آقا رو برید یه بار دیگه بخوانید. آقا میگه امروز روز جشن ملت ایران، امروز روز شادی ماست. حزب الله میگن خب روز شادی چه، باختیم، بعدم باختیم، 4 سال دیگه هم باید تحمل کنیم. پیش پیش هم میدونیم این 4 ساله چه اتفاقاتی میفته وقتی اینا اومدن. حالا بعضی میگن ما اون موقع میدونستیم. آقا چرا گفت روز شادی؟ خب اینکه هنوزم میگه آقا اشتباه کرد، آقا دیپلماتیک صحبت کرد، آقا سیاست بازانه صحبت کرد، حالا کی میگه من انقلابی ام؟ اینجوری نکن دیپلماتیک هست. یعنی چی؟ ما هم که میدونیم تو خودت هم که اینوری، مثلا خودت هم دوست نداشتین رای بیاره، مثلا حالا مثلا میذارم حزب الله چی فکر میکنن دیگه. خب تو چرا میگی روز شادیه؟ ما میگیم آقا یه چیز دیگر رو میبینه، اصلا برای آقا مهم نیست این رای بیاره اون رای، مهمه ها، ولی در اولویت این نیست که این رای بیاره یا اونو. بارها هم به صراحت گفته، گفته فارغ از اینکه چه کی رای بیاره، برای من حضور حداکثری شما مهمه، برای من اجتماع مهمه، برای اینکه این باعث وحدتی بشه برای این بین ماها مهمه، انتخابات تفرقه نشه، وحدت بشه، ولو وحدت بین 16 میلیون این و 20 میلیون اون، ولی به یک وحدتی میرسن دیگه، 24 میلیون. آقا میگه این خوبه، میگه روز شادیه شما، روز جشن شما. تا تفکر اجتماعی نداشته باشیم تمام آقا رو نمیفهم. اون وقت میگه این حرفا چیه گفت، ما تو عالم دپرسیم، اون میگه روز شادی ماست. بله اینم بحث قرآنیشه، بحث موسی و هارون. عدالت خلاصه. علاوه بر اینها آقا چقدر وقت داریم؟ بسونیمش تا
این دو پاراگراف
تموم کنیم. خلاصه سخن این که مسئله دارد در جهان هستی از یک سو از ارکان است، از سوی دیگر نتیجه ایمان به عدالت آفریدگار زیربنای استوار عدالت رو در زندگی فردی و جمعی سیاسی اجتماعی انسان پیریزی میکنه. این یه بر اساس صحبتایی که کردیم دوباره میخوام تکرارش کنم، شما اگر به بی‌نهایت ایمان نداشته باشید، عدالت ورزی شما قطعاً مجز به ضد عدالت تبدیل خواهد شد. عدالت‌های موضعی ایجاد می‌کنی، عدالت‌های کلان رو تخریب می‌کنی. موضعی نگاه کنی، میگه آقا کل پولی که بنیاد فورد خرج بچه‌های یتیم آفریقا می‌کنه بیشتر از شما هست. بنیاد فورد. میگیم بنیاد فورد چرا این کارو می‌کنه؟ اگر به خدا ایمان داشته باشه، به بی‌نهایت ایمان داشته باشه، اشکال نداره، ولی اگر نه حتما موجب تخریب خواهی خواهد شد. اولین تخریبش اینه که اینا خودشون رو توی چنبره بنیاد فورد و سرمایه‌داری و جیره‌خوار اون تصور میکنن، هیچ وقت دیگه علیه بنیاد فورد و علیه سرمایه‌داری اقدام نمیکنه، چون جیره‌خوار محسوب میشه و اونم داره جیره‌خوار رو میندازه، میگه 10 تومن رو وقت خرج کن، 100 تومن جای دیگه خرج نکن. اینجوری مفتر در میاد برات سرمایه‌داری و راکفله. قربت الله به ایتام پول نمیدن، میگه باید مالیات بدم، پلیس و زندان و اینا را بندازم، یه یک دوامش به خودت بدم علیه من اقدام نکنی. یه جور کاست مینیمایزیشن کرده. بارها این مثال رو دادم، بنده اتومبیلم 15-16 سال پیش گذاشتم رفتم خونه، 5 دقیقه بعد برگشتم دیدم شیشه رو شکنده، پنل ضبطمو برداشته، آقا دزده. خب 1 ساعت رفتم گفتم باید بریم، گفتم یه کمبا، گفتم نه باید بریم، باید بری نامه بیاری. رفت 1 ساعت وقت بنده توی نیروی انتظامی تلف شد، 2-3 ساعت تلف شد برای انداختن شیشه، 4-5 ساعت هم گشتم برای پنلش گیر نیومد، گفتم بعد کلش رو عوض کنیم. خب کلش هم یه اسراف بزرگی، گفتم یه چاره اینی پنلش گیر نمیاد مگر بری خود جنس تو 2 روز دیگه دزدی بخری. گفتم خرید دزدی خوب نیست شرعاً، ولو جنس خودم باشه. گفتم جنس خودت 2 روز دیگه میاد اون بر اونجا بخری. کلی نه، بعد برام همشو پولش رو بیمه داد، یعنی گفتم پنل کل شیشه‌ت رو کل نمیدونم ضبط توش بیمه میده مفتکی، چون ناراحت یادم. خب 400-500 تومن عملا هم هزینه فرصت من، هزینه زمان من، هزینه که از بیمه پای بیمه گذاشتیم هزینه ایجاد کرد، کمتر شد. من اون موقع به اون زفتیه گفتم حالا این پنل من میبرم برای چند میفروشه؟ گفت 5000 تومن. اون موقع گفتم یعنی برای 5 به من؟ گفت آره اینو معتادم، برای 5 تومن شیشه میشکنم. گفتم خب اگه زنگ میزد؟ گفت من آقا دزدم، 10 تومن میدی یا پنل تو بردارم؟ من حاضر بودم 10 تومن بهش تقدیم کنم، پنل منو ندوزه، منو بیچاره نکنه، نصف روزم از کار نندازه. راکفلر اینو فهمیده، میگه به بزهکارا، به مردم، به فقرا 10 تومن بده، 100 تومن به ضرر نزنم، 100 تومن مالیات ندی، پلیس رو نندازی. این منطقه اقتصادیه، اخلاق ظاهرش، ولی اخلاق سکولار. به فقیر میگه کمک کن، ولی اخلاقش سکولاره، پشتش کاسمینمایزشن خوابیده. اخلاق ما که میگیم به فقیر کمک کن، بحث کرامت انسانه، بحث وظیفمه. من به عنوان خادم میرم خدمت یه فقیر، دلاراست میشم بهش نون بدم، نه منباب رئیسی که رفتم بالا سرش بستم نون بندازم جلوش. فرق داره. و حالا این دومیه ممکن نیست جز این که شما مؤمن به خدا باشید. عدالت ممکن نیست جز با توحید. عدالت ممکن نیست جز ایمان به بی‌نهایت. مؤمن به خدا فقط شیعه نیست. ممکن شما مسیحی باشید، مؤمن به خدا تر از من باشید. ولی بدان اگر عدالت رو بدون اون بی‌نهایت بفهمی حتما مخربه. امکان پذیر نیست. علم هم همینطوره. علم بدون بی‌نهایت حتما مخربه. علاوه بر اینها فردی که در اصول و مبانی دینی و اعتقادی پژوهش میکند به روشنی در میآورد که پیش درآمد اصلی برای اثبات ضرورت برانگیختن پیامبر استدلال بر ثبوت معاد روز حساب آیه ترابنجات توحیدش هم به این اضافه کرد عدالت خداوند است. این خود از مسائلی است که اهمیت عدالت در اصول و باورهای ما روشن میکند و میزان تاثیر این اصل بر پایه راهنمود تربیتی در رفتار انسان به طور عام و در عدالت اقتصادی اجتماعی فرد و جامعه به طور خاص باز میتواند. کل زندگی ما رو باید برسته عدل بسازیم اگر میخواییم در راستای خدا باشیم، تو خداوند عدل است.
این مسیح
اگر میخوایی خدایگونه بشی، خدایگونه شدن یعنی باید عادل بشی. حالا باید اسماتون عوض کنیم مثل من اسماتون میشه عادل.
بسید این مسیحیه این مسیری که امام موسی صدر به ما پیشنهاد میده برای طرح موضوع بحث عدالت از نگاه اسلامی رو اگر ما مقایسه کنیم مثلا با کتاب معروف غربی یا نظریه در باب عدالت جان رالز، یه تفاوتی یاد احساس میکنیم اینه که تو نگاه اسلامی ما در واقع از مبانی فکریمون شروع میکنیم و سرریز کردن اونها تا رسیدن به بحثای اجتماعی، در حالی که مثلا جان رال خب اون کتاب خیلی متأثر از کانت و الان فلسفه خودش رو میگه درستیه، ولی هیچ وقت مثلا جان رال از کانت و فلسفه کانت شروع نمیکنه اون کتاب رو، از مسئله شروع میخوام بگم که این مدخل ورود ما تو بحث‌های اسلامی اساسا آیا از این سنخ باید باشه یا میتونیم ما هم مثل مدل غربی ها که طرح نظری اسلام عدالت میکنن از این مسئله
دیگه اما شما اینجوری بگم که مال ما هر دوه، ما هم از مسئله میریم به کون فکر میکنیم، من از کون میام به مسئله.
حالا اون متفکران ما اینطور بودن
در واقع مثلا. یه جور دیگه بگیم این تاکید ایشون بر این مبانی مفهومش نیست که حتما از مبانی برو، تاکید اینه که در هر جایی هستی مبانی رو فراموش نکن. گاهی وقتا ما از مبانی شروع میکنیم تو همون مبانی گیر میکنیم، مسئله ها رو فراموش میکنیم، مسئله محور نمیشیم. از این سخنرانی ها زیاد میکنیم، بعضی الان سخنرانی کردن ولی عدالت محوری و عدالت عمل کردن یه بحث دیگه است. از یک قول اشیاء فی التواصف او سقول اشیاء فی التواصف و از یک قول فی التناصف، من اگر بخوام درست باشم باید تمام این مبانی رو در مسئله ببینم. پس اینجوری نیستش که اول مبانی بعد مسئله یا اول مسئله بعد مبانی، یکی اصلا مسئله شما باید همزمان عجین با مبانیتون بشه.
ما اگر درست باشه تو بحثای جلسات کنون هم رابطه تولیدی مبانی با نظریه رو نقد کردیم، یک جلسه شما مفصل به این موضوع پرداخت، ولی میخواستم بگم که اینکه ما اصلا تو بحثای اسلامی داریم مسیر امام موسی رو اینجوری میریم جلو و اینجوری میخونیم، پس در واقع انحصاری در این مدخل نداره، میشه به یه شکل دیگه ورود کنیم به بحث.
بله منتها داریم ما داریم نه ببین ما نکته دقت کنید، یه بار من میخوام عدالت پژوهی کنم، میگم من 6 سال برم فلسفه و عرفان اینا کار کنم. چرا؟ چون مبانی پایه‌ام. من اینو قبول ندارم راستش. یه بار میگی که من باید اول تربیت بشم بعد برم تو مسئله، میگم تربیت باید بشی. تربیت 2 ساعته 3 ساعته. همین الان شما مبانی رو گرفتی، لازم نیست بری دیگه بگی در عدالت پژوهی. حالا اگه طرف حرفه‌ای میخواد فیلسوف عدالت شه اشکال نداره، یک نفر دو نفر ده نفر هم برن فقط تو پشت درهای بسته فیلسوف عدالت بشن، اما کنشگری عدل تربیت میخواد. تربیتش با همین حده، تربیتش قرآنه، میگه قرآن رو بخون. ایشون فلسفه ما نگفت، من یه کمی رنگ بوی فلسفهش رو زیاد کردم. ایشون میگه همین متن قرآن که میخونی با تدبر بخونی به اون تربیته میرسی، بقیهش دیگه برو کنش کن. یعنی به نظر نمیشه بیشتر از همین 2 ساعت لازم باشه وقت بذاری براش، به نظر تربیتش، به نظر فهمیدن مباحث فلسفیش، شنیدنش، بقیهش دیگه در عمل عجینه. منتها خب همینا رو اگه ندونی در عمل اشتباه میکنی، خطا میکنی، عدالت محوری میکنی ولی 4 جا دیگه تخریب میکنی. این حد عقد تربیت رو لازم داری.
یه
ببین مسئله ورود فلسفی یه ورود حرفه‌ایه. شخص باید میگه برای اینکه مسلمان خوبی بشم باید برم مثلا 1000 ساعت فلسفه اسلامی بخونم. ما میگیم نه، لازم نداره. تو همه قرآن رو بخون. قرآن هر چی لازمه برای تربیت ما گفته. عقلم داده به همون اندازه که میخونی بیاندیش تربیت میشی. اگر هم میخوای پیش استادی بری در همین سیاق از اساتید برو که تو رو میخوان تربیت کنن. فلسفه چیز خوبیه، کار حرفه‌ایه. میشه 1% آدم ها، 1000 آدم ها باید برن فیلسوف شن. تازه همون آدم ها از کلاس اومد بیرون آدمه دیگه، این دفعه دیگه فیلسوف یعنی حالا برای آدم بودنش دوباره به همین تربیت لازم داره. با زن و بچه‌ش چجوری میخواد رفتار کنه؟ فیلسوف هم باشی تمامی حرفان هم بلد باشی، با زن میخواد رفتار کنی عادلانه؟ خب بعد کرامت انسان رو بفهمی، باید فلسفه دین رو درست بفهمی، باید همین اهمیت اجتماع رو از غیر اجتماع بفهمی. طرف میگه من زنم رو طلاق میدم بابت اینکه گناه میکنه مثلا، یا اون میگه شوهرم. اگه به فهم اجتماع چقدر مهمه، خانواده چه اسادتیه، پیوندها چه اهمیتی داره، تو فرایند سعی میره مشکل حل کنه. مگر اون جایی که برسه دیگه به جایی که ببینه خودش رو نمیتونه حفظ بکنه، داره خودش هم به گناه میفته. خب اینجا ما گفتن تقوای ضعف به کار ببر، ولی اگه میتوانی و قوی هستی تقوای قوت باید به کار ببری. ببین اینا دیگه اسمش تربیته، این اسمش فیلسوف بازی و کار نظریه حرفه‌ای نیست. پس بله اهمیت مبانی داریم، ولی اهمیت مبانی تقدم تأخر در آموزش ایجاد نمیکنه. من برم یه دور کلا درگیر فلسفه محض بشم، مثلا فلسفه عرفان، هر بحث نظری، هر بحثی که یه جور انتزاعیه، حالا نمودش میشه فلسفه.
در شما نکنستم
موفق و مایت
سلامتی نرد بفرم.